ناحیه در پاسخ به شبه نظامیان طالبان به این افراد حمله ور شدند و 13 نفر از این شبه نظامیان را کشته و 29 نفر را مجروح کردند. مقامات محلی میگویند بیش از 1500 نفر از روستاییان به نیروهای نظامی پیوستند. این افراد تاکنون شبه نظامیان طالبان را از 3 روستای منطقه راندند و 2 روستای مقر طالبان را محاصره کردند. این روستاها در نزدیکی دره سوات واقع شده و محلی است که ارتش پاکستان در ماه گذشته با جنگجویان طالبان پاکستانی درگیر بود. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از اصفهان تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من آقای دکتر، این دختری دارم 10 سالشه، حدود 40 روز پیش مبتلا به دیابت شده. بعد
نه مبتلا نه خفتن... مبتلا به دیابت شده یا تشخیص دیابت دارن، یعنی اون نوع اول یا نوع دوم؟
نوع یک.
پس در حقیقت تشخیص داده شده، چون ببینید یه بیماری است که بعدن میاد، یه بیماری است که وجود داره ما ممکنه تشخیص بدیم. خب میفرمودید.
ایشون الان 40 روز که داره با انسولین قندش رو تنظیم میکنه. الان به مرور احساس میکنه از نظر روحی روانی دچار مشکل شده، از قبیل کم حوصلگی، زود جوش آوردن، عصبانیت ناگهانی، بی‌انگیزگی در درس خوندن و فعالیت‌های هنری و ورزشی، کم نشاطی. و واقعا چون ما تجربه نداشتیم نسبت به این قضیه، این بچه‌م از نظر فکری و جسمی در حال رشد هست. 2 تا سوال داشت. اولی که آیا امیدی نسبت به درمان قطعی بیماری قند وجود داره یا نه؟
من بذار پاسخ رو بدم. من خیلی نمیدونم، ولی فعلا براش یه راه قطعی ندارن و به همین جهت است که انواع مختلف ساده تر، مفید تر، مؤثر تر رو دارن پیاده می کنن، ولی بدون تردید در دنیای علم این درها همیشه بازه. ولی اینکه مطالعات و تحقیقات تا کجا رفته و چه امید و انتظاری است در خصوص نوع یک بیماری قند نمیدونم، ولی دومیش هم بذار از حالا این گرچه سوالتون رو میخوام بشنوم، ولی اصلا عادی و طبیعی، منم اگر خودم با این بیماری تشخیص داده میشدم اقلا یه چیزی نزدیک 6 ماه برای اینکه خودم رو با شرایط و اوضاع سازگار کنم وقت احتیاج داشتم. بنابراین شما برای این تغییر موقتی اگر نمی کرد معلوم بود که بیمار است و گرفتار، در حالی که وقتی که گونه‌ای که مثلا شما توصیف کردید که نوعی از حالت افسردگی است که نتیجه یه حادثه و اتفاق هست و تو کودکان تو هر سن و سالی، مخصوصا این سن و سالی که مقدار زمینه‌های حسی و عقلی و احساسی همچنان در یه تضاد و درگیری با هم هستن، خیلی عادی و طبیعی، یعنی آنچه که میگید واکنش عادی و یا پاسخ حتی عادی فرد به این شرایط و موقعیت. و مهمش اینه که شما هر کدام از اینها رو جدا جدا باش به درستی و خوبی برخورد کنید و بدونید یک عادیه، دو موقتیه و گذرا، و سوم این که اگر برخورد شما خوب باشه کار رو برای او و برای شما ساده تر و راحت تر میکنه. بنابراین هیچ نباید انتظار داشت که او روال عادی و معمولی زندگیش رو داشته باشه. علاوه موضوع استفاده از انسولین یا این نوع بستا رویه های پزشکی همیشه آزاردهنده، همیشه محدود کننده، همیشه دردآور و نگران کننده هست. هیچ کسی با استقبال به پیشوازی همچی چیزی نمیره. بنابراین اگر بدونم که باید روزی چند بار به هر حال برای موضوعی که اساسی و حیاتی هست کاری بکنم که منو محدود میکنه و با خودش پیامدها یا عواقبی داره، شما خیلی عادی باید باش برخورد کنید. و اصلا پیام مهم شما این است که بهش بگید که دخترم، هم میفهمیم، همه ما اگر بودیم همین جوری بودیم، تو تازه خوب عمل میکنی اینجا یا اونجایی که خوب عمل میکنه، و اگر تغییر در جهت مثبت میکنه اون رو کاملا مشخص کنید بهش بگید، و اگر تفاوتی نمیکنه روی اون زمینه مقدار بیشتر کار بکنید. ولی حالا برای بچه‌ها معمولا 3 ماه هم کافیه، ولی من تا 6 ماه هم اگر تلفن میفرمودید و میگفتید همه اون علائم و نشانه ها رو درش میبینید اصلا نه تعجب میکردم، بلکه فکر میکردم فقط یه پاسخ عادی است به موضوع و مسئله، و بنابراین باش راحت باشید. موضوع اصلی و اساسی شما بیماری او هست، نه این تغییراتی که درش پیدا شده، برای که اینا هم موقتی هم گذرا. علاوه با این تشخیص یه تغییر فعلا بنیادی در زندگیش پیدا شده که شما باید خودتون رو با اون شرایط تازه آماده و سازگار کنی.
یعنی آقای دکتر، نظر شما این پدیده که نظر روی روان برشون هست به خاطر شرایطی پیش آمده عادیه؟ یعنی ما
بسیار
نگران نباشیم؟
بسیار عادی. یعنی اگر شما من میفرمایید در او تغییری پیدا شده، نشده، ولی ببینید فرض کنید به هر کدوم از ما خبر اینو بدن که عزیزی فوت کرده، برام این حال ما کاملا به خاطر غم از دست دادن عزیزی به هم میریزه. ولی دو نکته رو میدونیم، یکی این که عادی است واکنش ما در این زمینه مثلا به چیزایی که اشاره کرده، دوم این که موقتی است. اگر آدمی باشیم که نسبتاً عادی و معمولی و حتی سالم باشیم، و بنابراین مثلا عیب و ایرادی در فرزند شما به هیچ وجه با اون حتی 5-6 تا مطلبی که گفتید، همه اینا تو چارچوب نوعی از هم مسیر یه حادثه است که با خودش مرحله اول انکار داره، بعدن خشم داره، بعدن یه مقدار گفتگو چونه زدن داره، و بعدش حتی افسردگی داره. یعنی اینا مسیر عادی است که تو حوادثی از این قبیل میشناسیم، اونم برای یه بچه، اونم یه مسئله جدی و در عین حال پزشکی و ناشناخته و نامشخص براش. و به همین جهت است که شما هست که البته خود شما هم احتیاج به کمک دارید. نتیجتا یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید که با دخترتون کار بکنه، یعنی نه به خاطر اینکه تو عیب و ایرادی داری، بلکه به خاطر اینکه دخترم، من و مادرت خیلی در این زمینه ها نمیدونیم و تو احتیاج به یه دوست آگاه داری، و بعدن یه روانشناسی باشه که با این بیماری آشنا باشه. یعنی اون مهمترین مسئله صرف نظر از جنبه روانیش، یعنی حتی یه روان پزشک خوب پیدا کنید که او یه مقدار در آغاز پاسخهای پزشکیش بده، چون ذهن دخترتون پر از سواله. این سوالا گرچه برخی از اوقات تکراری و ممکنه سطحی و ساده باشه، ولی برای او مهمه. بنابراین یه روان پزشک یا یه روانشناس خوبی که اون روانشناس، باز تکرار میکنم، اول چرا روان پزشک رو تشخیص ترجیح میدم، کمکش کنه. ولی اگر شما 6 ماه دیدید که چیزایی خیلی به هم ریخته مسئله است، و الا اون با این وضعیت خودش رو سازگار میکنه، اگر برخوردها درست باشه و یه کمک داشته باشه که واقعا بتونه اون رو به درستی باش برخورد بکنه، و حتما چنین خواهد بود. و بعدم همطور امیدی که شما دارید یا امید بسیار بسیار جدی است، و اون هم ماجرای واقعا پیشرفت‌های پزشکی است که الان مخصوصا با روش‌های تازه و استمسل و اینا که الان مطرحه، امید این هست که به زودی بتونن شر این بیماری بسیار موذی مرموز رو واقعا بکنن.
بله چون آقای دکتر الان بعضی وقتا احساس کنم به خاطر اینکه بچه هست هنوز به اون سطح آگاهی بالا نرسیده، احساس کنم که به مرور وقتی رشد میکنه و از عوارض بیماری آگاه بشه، این وضعیت روز روانش خیلی بدتر بشه.
نه من نمیخوام. نه من متوجه هستم چی میفرمایید، ولی ببینید ما باید مشکل امروز حل کنیم. امروز پای پسر من یا دختر من درد میکنه، فردا که سرش درد گرفت میریم سراغ سرش، و وقتی دستش هم اضافه شد اضافه میکنیم. شمایید که احتیاج مقدار به کمک دارید که کاملا میفهمم، بهتون حق میدم. بنابراین نگرانیتون رو و پیشبینی این که با توجه به آنچه گران در امکانات پزشکی دوربر ما هست، موضوعها، مسائل و مشکلاتی اتفاق میفته آزار دهنده و اذیت کننده، اصلا من با تون مخالفتی ندارم، هست. ولی زندگی همین مبارزه و همین چالش و همین درگیری هاست که برخی از اوقات در مسیر رشد و ضمناً برای تحمل انسانی فهمش و برخورد باش راحت، برخی از اوقات یه کمی بیش از اونه، و من براتون فقط آرزو و امید برخوردی صبورانه و در این حال محکم و مطمئن دارم، و الا خود شما و همسرتون هم حالتون خوب نخواهد بود و احتیاج به کمک دارید. یعنی شما هم باید کسی رو ببینید که مقدار تو این زمینه بیشتر کمکتون کنه. و به هر حال نظری هم که درباره آینده دارید که موضوعها و مسائل تازه‌ای پیدا میشه رو باتون متاسفانه موافقم، ولی زندگی این واقعیتشه و فقط میشه به درستی باش برخورد کرد. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست خدافظی کنم، اگر هست خواهش کنم روی خط باشید، من در خدمت.
آقای دکتر خیلی ممنون. این که اشاره کرد که دکتر روانشناس زن، چرا؟
برای اینکه با خانم اونجا راحت تر هستن و بعدم او خودش راحت تره. برای یه دختری که مسائل دیگه‌ش هم میخواد مطرح کنه.
بله. دومده. برای خودت خدا... خیلی ممنون.
تمنام
می‌کنم. تشکر از شما. متشکرم. موفق باشید.
ممنون. خدافظ. شنگرجمن بعد از چند پیام.
دکتر داور دانیال پور، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، نامی آشنا و مطمئن در جامعه ایرانی. دکتر داور دانیال پور، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در قلب وستوود. دانیال پور، نامی آشنا و مطمئن در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. دانیال پور 310-444-0055 310-444-0055 و یا 888-77 وکیل.
مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد. خانم دکتر کمره‌ای، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی $50 مراجعه می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمره‌ای مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها می شید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل دو شب اقامت در اتاق‌های شیک دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص مهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، فقط یه توضیح کوچکی درباره این سفر و برنامه رادیو خدمتون عرض کنم. اول اینکه این برنامه از آن رادیو هست و یکمی هم نزدیک به سالگرد 10 سال تأسیس و آغاز رادیو. دوم این $198 برای دو شب و برای دو نفر هست و در این حال اون پارتی که بهش اشاره میکنن در حقیقت پارتیست در کنار استخر و اوپن بار پارتی هست و دو بلیت یا دو ورودیه برای نهار یا برانچ یا هرچی که در اونجا هست و ضمناً هم برنامه‌ای که بهش اشاره شده. از نظر ایج یا سن، دوستانی که 15-16 سال به بالا هستن و یا کسانی که فارسیشون خوبه احتمالاً مطالب من رو میتونن بشنوند و بفهمن، ولی محدودیت سنی هم چون عده زیادی از دوستان تلفن کردن احتمالاً در داخل کنفرانس و یا سمینار ما نداریم، ولی احتمالاً حضور بچه‌های کوچک شاید مسئله برای دیگران باشه اگر مزاحمتی فراهم کنن، ولی اگر بچه‌هایی هستن که مایلن بشینند و بشنوند اگر میتونن بفهمن بنده ارزی ندارم و الا برای اونها هم مطلب و فشاری است. به هر حال امیدوارم اگر پرسش‌هایی هست رو با رادیو یا با هتل در این میان در میان بگذارید، چون بنده فقط در اونجا وظیفه محدودی دارم و در خدمتون با کمال میل افتخار هستم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هولاکویی.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. بعد خیلی خیلی هم ممنونم ازتون که اینقدر وقت ارزشمندتون رو در اختیار هموطنانتون قرار میدین.
لطف دارید.
من یه دختری هستم نزدیک به 26 سال، یه ماه دیگه 26 سالم میشه. از اروپا باهاتون تماس میگیرم. از 19 سالگی برای تحصیل خودم تنهایی اومدم به اروپا. و یه دونه برادر دارم، یه برادر یک سال و نیم از من کوچیک‌تره. بعد آقای دکتر، من یه پدری دارم که متاسفانه ایشون یه شخصیت بسیار بسیار مضطربی داره. سیدیاتونه که گوش کردم همون جوری که خودتون میگین که این اعداد و رقام و مثلا اینجوری خیلی بزرگتر میبینه، همون جوری متاسفانه حتی تا حدود زیادی مبتلاست به بیماری مثلا سوء ظن و شک و اینجور چیزا. یعنی من وقتی که توی خونمون بودم واقعا هیچ گونه آزادی من واقعا نداشتم. یعنی حتی شما فکرشو بکنید، من حتی نمیتونستم تا سر کوچمون مثلا خودم به تنهایی برم. و یه تیپی هم هستش که میخواد همه رو کنترل بکنه و مثلا معتقده که بچه باید فقط بره مدرسه بیاد و تمام مدت درس بخونه. یعنی ما حتی اجازه تلویزیون دیدن خیلی کارهای دیگر رو نداشتیم. یعنی در اصل من برای از اینکه دیپلممو گرفتم خیلی با مامانم صحبت کردم. مامانم ایشون پزشک هستن، خیلی فرق میکنن با بابام، اوپن مایندن و اینا. خلاصه بعد از هزار جور کشمکش چیز شدم که برای تحصیلات بیام. یعنی در اصل یه جور فرار بود از خونه برای من. بعد اومدم اونجا و خیلی خوشحال بودم اوایل، چون به یه بوردینگ سکولی رفته بودم که حدود 30 نفر دیگه ایرانی داشت. دوستای خیلی زیادی پیدا کردم. یه جورایی مثلا آزادیایی که هیچ وقت نداشتم به دست آورده بودم، میتونستم برای خودم تصمیم بگیرم. خیلی خوشحال بودم برای 2 سال اول که رفته بودم انگلیس. ولی بعد از اون متأسفانه من چون خیلی دوست داشتم در رشته‌های پزشکی حتما درس بخونم و اونجا هم خیلی مشکل بود، من در اون امتحانی که دادم یه ذره نمرم کمتر بود و نتونستم قبول بشم و موف کردم به یه کشور دیگه در اروپا و اونجا الان دانشجوی دندان پزشکی هستم. 2 سال دیگه از درسم مونده. بعد آقای دکتر
نه بذار همینجا ازتون یه سوالی بکنم عزیز، آیا راضی هستید از رشته تحصیلیتون یا نه؟
آقای دکتر من خیلی به این شاخه اون شاخه پریدم راستشو بخواین، چون فقط به خاطر اینکه مامانم پزشک بود از بچگی فکر میگردم خب خوبه که منم دکتر باشم و اینا. بعد رفتم 1 سالم پزشکی خوندم، بعد دیدم نه واقعا خوشم نمیاد و مثلا سویچ کردم به دندون پزشکی. دندون پزشکی رو بیشتر دوست دارم، نمیتونم بگم خیلی راضی و هپیم، ولی خب احساس میکنم رشته خوبیه با توجه به اینکه مثلا حالا اگر از خودم تعریف نکنم مثلا از نظر مثلا حافظه خیلی قوی دارم، هوشم اورایت، یعنی میتونم از افتش بر بیام.
نمیدونم من فقط چون ببینید یه علائمی از اشکالات خاصی رو درتون میبینم که حتما بهش اشاره خواهید کرد، میخوام مطمئن بشم که راضی هستی. چون برخی از اوقات بعضی از افراد رشته ای رو که میخوان وقتی به رشته دیگه ای تغییر میدن از سر اجبار یا اصرار، اون وقت اونه که ریشه اصلی گرفتاریشونه، برای که فکر کنن یه مانعی برای رشدشونه. این یه طرف قضیه است. دوم این که ما وقتی که دنبال خواستای کودکی میریم، اینا مربوط به کودکیه و ای کاش که ما در کودکی همچین خواسته هایی نمی داشتیم و در بزرگسالی با آزادی و آگاهی که در اون سن و سالا داریم تصمیم میگرفتیم. حالا یه سال دیگه میکنم حالا که قطعتون کردم، اگر الان به شما هم گفتن 18 سالتونه چه رشته‌ای میخوند؟
فکر میکنم رشته اینترنال دیزاین من خیلی علاقه دارم، یعنی بیشتر از دندان پزشکی.
خب حالا الانم دارید همون اینترنال دیزاین میکنید ولی تو دهن مردم، میدونید به جای خانه مردم یا ساختمونا رفتید تو دهن واقعا. حالا فکر باید خب اون رشته که میتونه به عنوان یه هابیتون دنبالش بری.
بله میگم نه اونقدر مشکلی ندارم. البته اینو بگم بازم من یه بچه خیلی خیلی درس خونی بودم به صورت خودکاری، یعنی از همون دبستان که میرفتم بقیه پدر مادرای تو فامیل همه به بچه‌هاشون فشار می آوردن، برنامه ریزی میکردن. من بدون اینکه مادرم که اصلا خونه نبود و بابام هم اونقدر دخالتی نمی‌کرد توی مسائل درسی، مثلا از لانگ از اینکه یه کتاب میذاشتی جلوت و اون خیالش راحت بود که تو داری درس میخونی، اینجوری چیز نمی‌کرد و من واقعا مثلا خیلی موفق بودم در همه زمینه، در زمینه‌های هنری، در زمینه‌های درسی، تا وقتی که من خودم تشخیص دادم که دچار افسردگی شدم از سن 13 سالگی، چون سیدیاتونو گوش کردم. البته میگم تشخیص خودمه و تا اون موقع و وقتی به سن بلوغ رسیدم در سر همین فشارهای خیلی زیادی که پدرم به من میآورد، اصلا یه جورایی انگار به قول شما خودم رو زدم به بی‌حسی و اصلا یعنی درسم خیلی شدید افت کرد. بعد از اون تو دبیرستان من اصلا شاگرد خوبی نبودم، یعنی همون یه حالتی شده بود شب امتحان میخونم یه نمره مثلا 15-16 میگرفتم اینجوری و به خاطر همون نتونستم تو کنکور موفق بشم ولی رفتم خارج و الانم اونقدر شاگرد خیلی موفقی نیستم. خیلی از درسامو مثلا
نه بذارید من قطعتون کنم. شما شاگرد بسیار بسیار خوبی هستی، شما با وجود اون همه فشارا که میتونستید له بشید تونستید یه ذره به خودتون فرصتی بدید و زندگی هم بکنید. شاگرد خوبی هستید، توانایی هوشیتون پیداست، توانایی کلامیتون پیداست و به نظر من همینقدر که با توجه به اون همه بستگی و واقعا گرفتاری که داشتید به اینجا رسیدید در حالی که خودتون انتخاب کننده بودید و بعدن هم به هر حال به جای رسیدید که درستون 2 سال دیگه تموم کنید، از این باید خوشحالم. نه اینقدر حرفایی که قبلا بهتون میزدن رو خودتون الان به خودتون نگید، از اون چی که کردید نه احساس خوبی داشت باشید، برای که خوبید و باعث افتخار خودتون میتونید باشید به خاطر اینکه در زمینه کاری که باید انجام میدادید و فکر میکردید خوب و درسته انجام دادید و از این بابت خوشحالم. خب حالا چه خبر است الان اوزاد؟
بله آقای دکتر، من وقتی که رفتم انگلیس اونجا از یه پسر ایرانی تو همون کالج خودمون خوشم میومد، خیلی مثلا از همون چند هفته اول احساس میکردم بهش علاقه مندم و یه جوری بود که اون پسر اصلا هیچ گونه توجهی به من نداشت و من مثلا یک سال و نیم تو اون کالج بودم، هر روز این آقا رو میدیدم. اینا البته من 19-20 سالم تو اون سن بودم، خیلی بچگانه، یعنی خودم الان که نگاه میکنم میبینم نه واقعا، یعنی انتخاب درستی نبود و نباید. و من خیلی ضربه عاطفی خوردم اونجا.
چرا؟ یه کسی شما رو نمیخواد؟
نمیدونم، شاید اینکه بی تجربه بودم.
نه 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 نه، کاری به اون نرم. خب شما که این همه آدم ها رو نخواستید چقدر به اونا ضرب بزنید؟ خب باید بالاخره یکی کسی باید از شما انتقام بگیره. آخه یعنی چی عزیز؟ یکی ما رو نمیخواد نمیخواد. اگر ما خوبیم اوس که چیز خوبی رو از دست داده. ضربه عاطفی برای چی؟
میدونید خلاصه نمیدونم، به خاطر اینکه من شاید یه شخصیتی هم دارم، یه جورایی مثلا آدم مهربانی ام، این از اینجور
مشکل. حالا با مهربانی کاری ندارم. نه اون یه ذره بیش از مهربانیه. شما به عنوان یه دختر، چون همیشه پسرا دنبالتون بودن، فکر کردی یه روزی من کسی رو بخوام خواهم داشت دیگه. خب اون آدمو خواستید، اونم بهتون اعتنا نکرده، ولی ضربه عاطفی نخوردید، قلقلک عاطفی شدید، اونم اشکاری نداره. خب
میگم یعنی هیچ ریلیشنشیپ و اینایی نداشتم، ولی انقدر برای من سنگین بود که یه جورایی به خودم گفتم که دیگه من نمیخوام از هیچ کس دیگه، یعنی احساسات خودم رو درگیر کس دیگه بکنم.
اون تصمیم بسیار غلط نصب کرد.
بله میدونم، واقعا خودم هم یعنی یه کاری کردم توش موندم، اینو کاملا میدونم.
نه یعنی ببینید، نه شما گفتید من یه کسی رو میخواستم، اون نمیخواست، من دیگه هیچ کس رو نخواهم خواست. خب نه، اصلا آدم قراره تو زندگیش تو مبارزه شکست بخوره تا اینکه بالاخره برنده بشه. علت که بهتون میگم، چون باهوشتر از این هستید که این بازی ها رو در بیارید. ببینید شما به دلیل شرایط خانه یه استرابی دارید که خطر وسواس دارید عزیز، یعنی خطر این دارید.
من خیلی آدم وسواسی هم هستم.
نه اینه که به موضوع گیر میدید یا و یه مطلبی رو قانون میکنید. یعنی اگر تو خیابون فلان یه ماشین سفید تصادف کرده، ناگهان شما ببینید چه میرسید، همه ماشینای سفید تو اون خیابون تصادف میکنن. خب این اصلا با واقعیت نمیخونه دیگه، شما کی نمیدونید. بنابراین اون آدم و شما، اون یه چیزی بوده مربوط به اون، هیچ ارتباطی به بقیه مردا و هیچ ارتباطی به حالات و احساسات شما نداره. برای که ببینید، شما پدر محدود کننده، شما هم دنبال محدود کردن خودتون میگردید.
بله کاملا درست.
یعنی پدر به گونه اومده گوشه مغز شما نشسته، مثل این اونی که بگه ببین این پسر بهت محل نذاشت، پس اصلا این کار هیچ درست نیست، برو درستو بخون. خب
بله. و خلاصه آقای دکتر، اومدم اینجا، متاسفانه تو این کشور دومی که هستم دوستان ایرانی ندارم، یعنی توی یه شهری زندگی میکنم که شاید تو کل دانشگاه ما 2-3 نفر ایرانیان، اونا مثلا دو آدمایی هن که ما اخلاقامون خیلی به هم نمیخوره. برای همین من تصمیم گرفتم با همین اروپایی ها چیز بکنم، رفت آمد بکنم. و میگم مثلا اونا خیلی، چون کالچر و این چیزا خیلی دیفرنته، و مثلا میگم من چون آدمی هم که خیلی به همه محبت میدم و متاسفانه توجه و این چیزا دوست دارم که داشته باشم اطرافم، اونا مثلا حتی ممکنه ببیننت سلام علیکم باید نکنن. مثلا خیلی سعی کردم دوستایی پیدا کنم، ولی متاسفانه اونجوری که دلم میخواد پیدا نکردم. این مشکل شد که مثلا من برم تو خودم تنهایی به وجود بیاد و این حرفا. و خلاصه در سن مثلا 24 هم که داشت تموم شد تا 25 سالگی، احساس کردم که من واقعا احتیاج به یه همدم دارم، یعنی دلم میخواست یکی رو پیدا کنم بتونم باش ازدواج بکنم. که الان بازم سیدی های شما رو گوش کردم، میدونم که این خیلی تصمیم غلطی بوده، چون از روی تنهایی بوده. بعد خلاصه با یه آقای از اینترنت آشنا شدم که این آقا تقریبا حدود 8-9 ماه پیش بود، این آقا در آمریکا بودن. بعد من نمیدونم چرا، حتی با اینکه هرگز ایشون رو ندیده بودم و اینا، همینجوری تلفنی خیلی خیلی بهشون وابسته شدم، خیلی ازش خوشم اومده بود. بعد متوجه شدم که یعنی این آقا every single information، یعنی هر چیزی که شما تصور بکنید از اسمش، سن، شغلش، همه چیز رو به من دروغ گفته. و بعد از چند ماه من متوجه شدم، و حتی متوجه شدم این آقا اصلا زن داره، توسط زنش کارش درست شده، رفته آمریکا، یعنی اینجور آدمی بود. و انقدر این مسئله منو یه جورایی داغون کرد، و خیلی قصه های دیگه پشت این بود. این آقای یعنی یک جور هنرپیشه بود، یعنی من باورم نمیشه همچین آدمایی وجود داشته باشن. و این برای من قصه تعریف میکرد که الان مادر من مرده، جسدش رو زمین مونده، من میخوام برم خونه، نمیتونم، چی کار باید بکنم، فلان و اینا، پول ندارم، خونم آتیش گرفته. یعنی یه قصه هایی برای من میبافه، حتی باعث شدش که یعنی انقدر دل منو به رحم آورد، زنگ میزد به من گریه میکرد پای تلفن.
خب نه یه جور دیگه بهش نگاه کن عزیز، صبر کن صبر کن، اینا رو خوشحال میشم. خب بکن مرد دیوونه ای دیگه. تو چرا موضوع رو
آقای دکتر یعنی حتی من اشتباه
هست علت اینم که از تو هم از او خوشت آمده دیوانه شد و دیوانه ببیند خوشش آید بنابراین اصلا نه ببین عزیز اون نگاه ها غلطه تو علتی که قطعت کردم یه آدم دیوونه است یه آدمی است که اون رول و بازی ها رو در میاره برای خودش دنیای ذهنی و خیالی داره تو هم به خودش کشیده بعدم متوجه میشه که آنچه که تو دیدی یه کابوس بوده یا یه فیلم سینمایی بوده از سینما میای بیرون از خواب پا میشی میری دنبال کارت اصلا قرار نیست این دوم میرم جدی بگیری ولی تو آماده ای به دلیل تشنگی که داری عزیز دنبال سرابا بودوی یه مقدار واقع بینانه عمل کن برای که تواناییاشو داری و علتش هم اون محدودیت های کودکی است که تو رو در زمینه اجتماعی و احساس آدما و احساس خودت به مقدار زیادی غریبه و بیگانه کرد ولی هیچ عیب و ایرادی نداری یعنی درست مثل کسی میمونه که در حقیقت افتاده از یه بلندی ولی افتاده توی استخر شنام بلد بنابراین اولش آزاردهنده است میای بیرون ولی اصلا به ماجرا اینجوری نگاه نکن که یه مردی پیدا شد چنین نه یه دیوونه پیدا شد و تو دیوونه هم از اون خوشت اومد بعد فهمیدی که همش بازی اون دیوونه است تو خودتو پیدا کردی تموم شد رفت نه تجربه اول نه تجربه دوم هیچی نشون نمیده فقط نشون دهنده دو تا شرایط مختلفی است که تو این دنیا ای بس و اگر یه ذره اینور اونور بری چهار تا شبیه اون یا نوع دیگری با همین اندازه عجیب و غریب هم پیدا بشه ولی ازش قاعده و قانون نساز یه مقدار آگاهانه واقع بینانه عمل کن و البته حالتو میفهمم یعنی علتش هم اون عمق در حقیقت میل توی به داشتن ارتباط و به نوعی در ارتباط با دیگرانه که مثل یه ماهی که آب میخواد حرکت میکنی ولی باید قبول کنی که دوران کوتاهی است که با درس تو بخونی اینجا عین پدرت من میشم فقط تو درس تو بخون کارهای دیگه‌ت هم بدون که آسیب بزنی بسن بعدم برو دنبال زندگیت این ایام هم تموم میشه میره در این زمینم اون آشنایی با خارجا بسیار بهت کمک میکنه برای اینکه یه جنبه‌هایی رو در وجود تو تحریک میکنه برمیانگیزه که و آگاهت میکنه که همه اینا بعدن برای زندگیت مهم و مفید خواهد بود ولی کاری نکردی اتفاقی هم نیفتاده در دنیای ذهن و خیال یه چیزای ساختی یه خواب و رویاهایی داشتی بعدم خواب پریشانی بوده و رفته دنبال کارش علائمی هم به اون صورت از افسردگی نداری عزیز تو انرژیت بیش از اینه تو درست مثل یه کامیون میمونی که صندلی گشتن روش میگن از این ور برو اون ور و بنابراین دلت برای اون میسوزه که اون همه توانایی و اون همه امکانات تبدیل شده به یه کار سطحی ساده که بردن یه دونه صندلی از این ور به اون ور اونه که احساس یه در کمبود و به نوعی نوع خاصی از بیهودگی و پوچی میکنی ولی اون با توجه به شرایط سنی و هوشت یه مقدار استراب اگزیستانشیالیستی یا هستی هم هست و به نظر من خیلی عادی و موقت و گذراست من چیزی در تو نمیبینم عزیز بی خودی خودتو نه مریض بکن نه ایبا ایرادی داری نه افسرده هستی ممکنه دیگران رو افسرده بکنی ولی خودت افسرده نیستی اینه که یه مقدار کار مطالعه و تحقیق و ارتباطات رو در همین سطح ادامه بده تصمیم جدی و مهم زندگی رو هم بگذار برای وقتی که با فراغت و آزادی و آگاهی میتونی راحت تصمیم بگیری. آره حرفی
داری؟ فقط یه سوال دیگه. می‌خواستم ببینم الان مثلا من در شرایط خیلی بدی از امتحانام و اینجور چیزا هستم ولی مثلا اصلا هیچ انرژی ندارم، همیشه خستم، میخوام درس بخونم نمیتونم اصلا یه حالت
اونا به نظر من افسردگی نیست عزیز اونا یه مقدار خستگیه نداری عزیز بی خودی نرو اونجا خستگیه حرفتو بزن من اومدم اینجا درس بخونم حرف بابات باز درسمو تموم میکنم این یکی دو بارم مثلا میکشم هر چه هست به هر سختی و مشقتی که شده من باید این کارو تموم بکنم با موفقیت پشت سر بذارم بعدش هم راجع به دو سال بعد بعدم فکر کنم خودتو اذیت نکن به من یه ما بعد از این که امتحان تموم شده زنگ بزن بذار با هم صحبت کنیم چون باید حرف دارم ولی نه الان
باشه
خوشحال شدم
خیلی ممنون آقای دوستان از وقتتون خیلی خیلی دوستتون دارم همیشه هم برنامه‌هاتون رو نگاه می‌کنم
مرسی عزیز لطف
دارید موفق باشین خدا نگهدار
خدا نگهدار شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه اما چطوری از پس شهریهش بر بیاییم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد
نگران نباشین پدر جون در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنم.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیه از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818 397 8173 818 397 8173 تماس بگیرم.
در شرایط نامعلوم اقتصادی فعلی تا چه حد به بانک خود اطمینان دارید؟ در 25 سال گذشته کومرکا بانک با بهره گیری از کارمندان با تجربه ایرانی در خدمت جامعه ایرانی بوده است. کومرکا بانک با 160 سال سابقه در ارائه خدمات بانکی برای بخش خصوصی و مدیریت مالی، همواره خدمات خود را در شعبات دانتان لس آنجلس، غرب لس آنجلس، سان فرناندو ولی، اورنج کاونتی و سان دیگو به جامعه ایرانی ارائه داده است. از ابتدای تأسیس بانک در سال 1849 تا کنون علی‌رغم شرایط اقتصادی مختلف ما همواره در خدمت مشتریان خود بوده ایم و با اتکا به موازین مستحکم بانکی توانسته ایم خدماتی با ثبات و متعادل فراهم سازیم. برای آگاهی بیشتر با من کارمن یونان با تلفن 310-712-67-95 تماس بگیرید. 310-712-67-95 کومرکا بانک ممبر FDIC and Equal Opportunity Lender.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سری و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ایرواین و گلندل انجام می‌شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می‌باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیزی برای شنوندگان رادیو ایران روزهای سه‌شنبه در گلندل، چهارشنبه در ایرواین و پنجشنبه در انسینو تزریق بوتاکس با قیمت مخصوص می باشد. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 14 جون در منطقه اورنج کانتی از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت Self Confidence and Success خواهم داشت. در این باره متاسفانه سوء تفاهماتی وجود داره در این زمینه. متاسفانه برای افرادی که اشکالات روانی دارن معمولاً موضوعها و مفاهیم عجیب و غریبی اهمیت پیدا میکنه و هم به مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفسشون و هم به موضوع موفقیتشون میتونه آسیب بزنه. به هر حال کوشش در جهت بیان این مسائل است که واقعاً موفقیت واقعی و حقیقی و اعتماد به نفس و ارتباطش و چگونگی که این دو رو به هم مرتبط میکنه و یا راز و رمز موفقیت چه خواهد بود. 3-8 بعد از ظهر همین یک شنبه 14 در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، ورودی این کنفرانس $40 هست. همچنین پنج شنبه آینده 18 کنفرانس عشق و ازدواج در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. سخن درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات است. پنجشنبه 18 جون از ساعت 7-10 بعد از ظهر عشق و ازدواج در اولمپیک کلکشن، این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که 2 سفر 3 روزه و 7 روزه در تابستان در پیش داریم. کروز یا سفر دریایی. سفر اول از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. این سفر از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هست. علاوه بر برنامه های انگلیسی کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. کامران هومن، 2 خواننده خوب عزیز با ارکسترشون در اونجا 2 شب برنامه دارن. و برنامه‌های دیگری نیز برای شما تدارک دیده شده. سفر دوم به هاوایی هست. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و چون سفر داخلی است از اداره مهاجرت و گرین کارت و سیتیزنشیپ خبری نیست. به هر حال اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فقط این نکته عرض کنم که برنامه فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کردن. با بیننده ببخشید شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمتتون هست که من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. بعد می‌خواستم در مورد ازدواج باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من یه مشکلی دارم. من حدوداً 3 سال و نیم تقریباً 4 ساله با یه آقای آشنا شدم. بعد خب خیلی رابطه‌مون صمیمی بود، با هم خوب بودیم، بعد مشکل آنچنانی با هم نداشتیم به صورت کلی. بعد تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. حالا یه موضوع از یه قسمت دیگه است.
حالا صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 36 سالشونه.
چه مدتی شما در اروپا تشریف دارید؟
من الان 6 سال اروپا هستم.
ایشون چه مدتی در اروپا هستن؟
ایشون 8 سال اروپا هستن.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
من قبلا ازدواج کردم.
فرزندی از اون ازدواج دارید؟
نه ندارم. چون فقط 6 ماه بود ازدواج کردم.
اون وقت ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله ایرانی هستن.
اون وقت 4 سال بود که با هم آشنا بودید. شما با چه نیتی به اروپا رفتید؟ برای که 28 سالتون رفتید اونجا چه کنید؟
واقعیتش من با همسرم که ایران بودیم تصمیم گرفتیم که بیایم اروپا. بعد کار من درست شد، متاسفانه کار اون درست نشده بود اون موقع، به خاطر همین من اومدم. بعد این رابطه منم خیلی خوب بوده اون موقع. بعد که من اومدم اینجا یه حدوداً 3 سال و نیمی تقریبا منتظرش موندم، ولی دیدم که متاسفانه معتاد شده بودش ایران، دیگه بی خیالش شدم. من دیگه تصمیم گرفتم که جدا شم و این کارم کردم، یعنی با توافق خودش، با اصرار من. بعد از اینکه این برنامه‌ام درست شد دیگه با این آقا آشنا شدم اینجا، اینطوری شده.
اون وقت شما الان این مدت 6 سال اونجا چه می‌کردید؟
من الان دانشجو هستم، درس
میخونم. اون وقت هزینه زندگیتون از کجا پرداخت میشه؟
هزینه زندگیم که قبل از که دانشجو بشم که دولت پرداخت میکرد، بعد از دانشجو شدنم که خودم کار میکنم تو دانشگاه کار.
اون آقا که اونجا هستن 8 سالی که در اروپا هستن چه میکنه؟
اونم همینطور مثل من، اونم درس میخونه الان، البته درسش تازه تموم شده، اونم تو دانشگاه کار میکنه.
خب حالا چه مسئله یا مشکلی بین شما دو تا پیدا شده؟
مشکل اصلی من با این آقا کلا از روز اول، البته خب من حدودا 2 سال اولی که باهاش آشنا شدم به اون صورت نمیدونستم، ولی بعدا متوجه شدم که مامانش خیلی، مادرش خیلی مخالف هستن با این جریان. بعد علت اصلیش من به خاطر این بوده که مثلا خب من چون ازدواج کرده بودم مثلا میگفتن که خب دوست نداشتم، طبق معیارایشون نبود.
آیا مادرشون در اروپا هستن یا ایرانه؟
بله با هم زندگی میکنن. بله.
ایشون چند تا خواهر برادر؟
با هم اومدن.
چند تا خواهر برادر دارن ایشون؟
فقط یه برادر دارن، دو تا هستن. بله.
اون برادر بزرگتر یا کوچکتره؟
بله بزرگتره، اونم هنوز ازدواج نکرده.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا خواهر دارم، 1 برادر.
و شما چندمی هستید؟
من دختر وسط هستم.
یعنی
دختر کوچیکم بذارید.
یعنی سومی هستی؟
سومی ام. بله بعد از من برادرم.
خب وقت مادر ایشون فقط
تفاوت سنی داره با من.
متوجه هستم. مادر ایشون اوکی. مادر ایشون به دلیل اینکه شما قبلا ازدواج داشتید با این کار مخالف بودن.
بله بله.
تو 2 سال اول بعدش چی شد؟
نه همش مخالف بودن تقریبا به جز این چند ماه اخیر. من نمیدونستم 2 سال اولو، به من نمیگفت مثلا خب اینجوریه، چون میدونست که مثلا خب من بفهمم ناراحت میشم دیگه طبیعتا. بعد یعنی به حدی بودش که مثلا شهرمونم خب جدا بودش، من توی شهر دیگه زندگی میکردم، ایشون توی شهر دیگه. بعد مثلا خب ماهی یه بار که همدیگر رو میدیدیم، بعد میدیدم که مامانش زنگ میزنه گریه میکنه اصلا به این شدت، و من جای سوال بود اصلا نمیتونستم بفهمم خب مثلا خب برای چی گریه، خب مثلا یعنی چیه، نمیتونستم برام جا نمیافتاد که معنیش چیه. بعدا فهمیدم که ماماش مخالف بوده کلا، دوست نداشته که مثلا ما با هم باشیم و اینا. که همه اینا گذشت، من اونا رو زیاد به دل نگرفتم، گفتم خب حالا مامانش که خب من که نمیشناسه، حالا مسئله نیست، حالا من خوشش نیاد زیاد مهم نیست. ولی بعدها که ما رابطم رو ترمیتر شده بود، بعد من فهمیدم که ایشون مامانشون رفتن براشون ترکیه یه خانم ایرانی رو بیارن و ازدواج کنن، از این داستان ها که خلاصه نشد، یعنی نشد که نخواستن و بعدش من فهمیدم و خیلی ناراحت
شدم. نفهمیدم، نه صبر کنید، ایشون چه نقشی داشتن در این ماجرا؟ یعنی این دوست پسر
خودش میگه که مامان منو به زور برده، فقط میخواستم بهش ثابت کنم که من هر کس دیگر رو ببینم از تو خوشم نمیاد، از تو خوشم نمیاد.
نه ببینید عزیز، خب آخر نه، خب
به مامانم اینو ثابت میکردم که مثلا تو مثلا چشم منو کور کردی، مثلا من به خاطر اینکه چون هیچ کس دیگر رو ندیدم از تو خوشم اومده.
نه
دلیلش اینه، برای منم منطقی
نیست. نه اصلا، نه اصلا منطقی که به هیچ وجه، ولی که ایشون چرا باید بچه یه همچین مادری باشه در سن مثلا 34-35 سالگی مامانش برگرده بگه که تو به این دلیل از این زن خوشت میاد که این زن چشم تو رو کور کنه؟ خب زنی که بتونه چشم آدم رو کور کنه که خوبه. به هر حال اصلا خنده داره، یعنی میدونید اینا بچه ننه بودن اون خان آقا رو نشون میده و مادر کنترلی. خب مادر کنترلینگ عزیز، یه مادر کنترلینگ که اولا بچه‌شو مثل که بچه خودشه به کسی هم نمیخواد بده، میخواد برای خودش نگه داره، در نتیجه به اینو بر این چون میخواد برای خودش نگه داره، پس باید بره یه زنی رو بگیره که در اختیار خودش باشه، هم خودش انتخاب کرده باشه هم او انتخاب کرده باشه، غالب اوقات هم تازه بدتر خرابتر هم در میاد، حالا به اون کاری ندارم. خب بعدش چه شد بعد از اینکه ایشون رفتن و ثابت کردن؟
من فرمایشی که شما میگید و من بهش گفتم، گفتم خب مامان میخواد تو رو کنترل کنه، مامان تام اصلا خوشش نمیاد به خاطر اینکه میدونه که خب من یه آدمی ام که اعتماد به نفس دارم، یه آدمی که رو پای خودم وامیستم، مثلا چاپلوس نیستم یا یه سری خصلتایی که خب چه میدونم بعضی خوششون میاد شاید کسی داشته باشه، چون حالا کار وارد اون مسئله نمیشم. بعد این من الان مشکلی که دارم، موضوعی که خیلی ناراحتم میکنه، الان خب همه کارهای ازدواجمون هم کردیم، برنامه سفارت و وکالت هم دادیم، یعنی فقط مونده که تمبرش رو بچسبونیم به سیستم ایران که ثبت بشه. بعد ولی من هم خودش توی شک افتادیم، الان من شک افتادم به خاطر که میبینم تمام مدت، ببینید روزی 20 ساعت با مامانش تلفنی صحبت میکنه، اصلا من مشکلی هم باز ندارم.
نه مشکل باز داشته باشید، نه خود اصلا مسئله
تمام مسئله زندگیمون رو همه رو میدونه، ما امروز رفتیم مثلا فلان جا، ما فردا قرار هم دیگر ببینیم.
من اصلا مشکلم اون مادر نیست عزیز، مشکلم این آقاست.
بله.
مشکل من مادر نیست، این مثل این که من به شما هی اصرار کنم شما مواد مخدر مصرف کنید، مشکل شمایید که مصرف میکنید، مشکل منی که اصرار میکنم که نیستم. ما تو خیابونم که میریم مغازه دار میخواد جنس به ما بفروشه، او که مسئول و مقصر نیست، انتخاب شما. شما با یه بچه ننه روبروی و یه مادری که یه بچهش رو به صورت عقاب داره، بچه اولی چند سال ازش بزرگتره؟
3 سال 2 سال.
بنابراین اونم در سن 39 سالگی هنوز ازدواج نکرد.
نه اونم همینطوره، اونم از ایران براشون یکی پیدا کردن، الان 2 سال با هم آشنان. ولی
ایشون با یه همچین نگاهی برای چی ایشون، این خانم برای چی اومده اروپا؟
کدوم خانم؟
مادر ایشون برای چی اومده اروپا؟
آها خب آره اتفاقا دیگه نمیدونم، میگن خودشون گفتن که به خاطر بچه‌هام که مثلا خب اینجا امکانات بیشتری دارن برای درس خوندن و ادامه تحصیل و
یعنی بچه‌ها رو در سن نصب کنین، بچه‌ها رو در سن 28 تا 31 ایشون ورشن آوردن حالا درس بخونن.
نمیدونم
این چه مادری است که بچه‌هاش
نه
ببینید عزیز، ایشون اگر مادری بودن که این موضوع رو میفهمیدن و میدانستن، بچه‌هاشون باید درس خون میکردن که بعد از 18 سالگی به ادامه تحصیل میدن، نه اینکه در 28 و 31 دو تا بچه رو بردارن بیان اروپا حالا را بیفتن براشون زن بگیرن. کدوم مگر اینکه مدرسه ازدواج باشه که بخوان ایشون تحصیلات. نه به نظر من این آقا تا زمانی که نبریده این رابطه رو و این مسائل حل نکرده که حتما اشتباه میکنید شما ازدواج کنید. برای که ببینید یه قاعده ای وجود داره که ما تو این چارچوب، نه اینکه مادر از نظر محبت و یا پدر محبت و عشق و ارتباط، نه ایشون مادرش زنشه، شما زن دومیش. بنابراین اگر میخواید هوو داشته باشید مبارکتون باشه. تا زمانی که ایشون
میگه تو حسودی، به من میگه تو حسودی، میگم خب آخه از هر زن دیگه.
نه اصلا قصه حسودی هنچی. نه اصلا قصه حسودی هنچی. به چی حسودم؟
من تو حسودی میکنی، من با مامانم زیاد حسودی.
خب علتش این است که این حرفا حرفایی است که مال یه بچه است که بچه ننه است که فکر کنه صحبتش با مادرش رو زن دیگر رو باید حسود بکنه. مسئله این است که اون مادر برای چی روزی 20 دفعه تلفن میکنه به مادر؟ نه اش بهش بیل برای چی تلفن میکنی؟ جوابش چیه؟
میگه نگران منه.
نگران ایشون که چی؟ مثلا ایشون رو کسی بخوره؟
مثلا میگه چون اینام تنهان به خاطر ما اومدن و اینا، منم باید بهشون مثلا خوب برسم.
نه برای چی بود؟ برای چی اومدن؟
مواظبشون باشم
مثلا. ایشون چگونه مواظبشون باشن عزیز؟ مواظبشون باشن در چارچوبی که اونا اذیت نشن، نه در چارچوبی که اونا خودشون اذیت میکنن. اگر ایشون مادرش
دکتر میدونی مشکل من حرفای شما دقیقاً، من دقیقاً خودم همینجوری.
نه آخه عزیز من 50 صبر کنید، من 50 تا ازدواج اینجوری دیدم که حتی ظرف مدت 6 با آنچنان خشم و تنفری کشیده که اونورش ناپیداست. اشکال کار من اونجاست عزیز. شما مشکل من مادر نیست، مشکل من بچه است که به مادرش اجازه میده و ارتباطی است که او با مادرش داره. برای من صبح و غروب تو دنیای زندگی میکنم که هزاران هزار پیشنهاد عجیب و غریب به من میشه. مهمش اینه که من با ملاکای خودم چوری زندگی میکنم. بعدم این حرفی که برگرده بزنه مادر من نگرانه، اونا به خاطر ما اومدن. برای چی به خاطر ما اومدن؟ اینا با اومدن بچه 28 ساله و 30 ساله شون مثلا کسی نخوره؟ بعد مادر اومده در اروپا میخواد از این طریق بچه‌هاشو کنترل کنه، تنها کنترلش هم اصلا این است که کنترل سر زناشون داشته باشه. و بنابراین حالا جان
میگم حالا من نمیدونم واقعا چیکار کنم. من الان حدودا چند هفته است تصمیم گرفتم که اصلا ازش جدا بشم. الان خودش هم اینجا هست، داره گوش میکنه حرفامو.
آخه نه اتفاق خیلی دلم میخواد که باشون صحبت کنم. نه ببینید عزیز،
آره حتما
نه نه بذارید من
یه دو دقیقه بهتون بگم یه چیزیو. بعد من تصمیم گرفتم ازشون جدا شم، چون میگم که خب مثلا واقعا خودش پسر خوبیه، کلا مثلا خیلی مهربونه، مثلا اهل زندگیه، اهل مثلا درس، به زندگیش میپرد، خانواده دوست.
نه 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 شعار ندید اینا رو. شعار ایشون اهل درسه؟
نه کلا
مهربونه. نه مهربونه. این چه جور مهربونیه به خودش
و به هستش واقعا؟ آخه آقای هلاکویی
یعنی چی با مهربونه؟ چه جوری مهربونه؟
مهربونه یعنی اینکه مثلا آخه نمیدونم، تعریفای هست بعضی وقت آدم نمیدونم تو آدمای مختلف شد. من تصور من حداقل اینجوریه.
نه چون من میخوام بعدن میخوام مفصل با ایشون کتک کاری بکنم، میخوام ببینم این چه جوریه.
تصمیم گرفتم ازشون جدا شم. میگم خب تو پسر خوبی هستی، منم آدم بدی نیستم، حالا نمیگم خوبم ولی بدم نیستم. میگم خب آدم با هم به حال یه مدت آشنا میشه که ببینه به هم میخوره یا نمیخوره. وقتی آدم میبینه خب به هم کنار نمیاد، مشکل داره، خب باید از هم جدا شه دیگه. حالا حتی آدم میخواد 2 سال با هم باشه یا 10 سال با هم باشه، یعنی منطقه اینه، بهتر از اینه که پس تا آدم با هم ازدواج کنه، 2 تا بچه و زندگی 2 تا انسان دیگر رو به خطر بندازه و اینا. به نظر من منطقه اینه. بعد قبول نمیکنه.
نه خیلی خوب، ایبی نداره.
میگه به هیچ عنوان اجازه نداری بری از اینجا.
خب حق دارم، اون حق دارم. بذارید ما 3 دقیقه پیام داریم بشنویم، بعد من دلم میخواد ایشون رو باهاش صحبت کنم. لطفاً روی خط چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال داریم؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال داریم؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین، اردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
تجسس در تخصص، برنامه از سعید غفاری، جمعه ها 9 تا 10 صبح.
بحث این هفته، استفاده از فرصت استثنایی بازار، خرید ملک بدون گرفتن وام و خلاقیت در سرمایه گذاری.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
You,
Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis.
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist. The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوست گرامیشون صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
میگفتم خدمتتون.
نه شما مگر تموم نشد حرفاتون؟
صحبت کنین. نه
جان،
می‌خواستم با ایشون صحبت.
من نمی‌خواستم. اگر ایشون دلشون می‌خواد خوشحال می‌شم با ایشون صحبت.
من آره، نه اصلا به خاطر همین باهاتون تماس گرفتم.
لطفاً
مشکلمون حل کنیم. فقط من یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم تا اینکه به خود میام رو دلم باد نکنه. خیلی هم تعصبی هستن این آقا.
مقصودتون از تعصب؟
حتی که من آدم کلا اجتماعی هستم. به حدی که تو این مدت حتی یک دوستم دیگه ندارم. اینم گفتم بگم حالا.
نه نه، چی یک دوست نداری؟ نصب کنید. اینجا مهمه.
دوستم داره با هیچ کس رفت آمد کنم. مثلا اگه فرض کنیم دوستم میگم خب دعوت کنم یه آشی درست کنیم با هم بخوریم اینا، میگه مثلا من دوست پسر دوستت خوشم نمیاد، هیزه مثلا از نمیدونم چون دارم از این داستان ها دیگه، یعنی طوری که من دیگه هیچ دوستی واقعا ندارم. مثلا میره بیرون بعض وقتا مثلا خب تلفن مثلا مشغوله، میگه با کی صحبت میکرد، میگم خب با دوستم مثلا فلان دوستم، مثلا خب ناراحت میشه که چرا وقتی من میرم بیرون با دوستت صحبت میکنم. از این جور مسائل مثلا فکر میکنم کلا شکاکم هستش. حالا با خودش اگه صحبت کنی خیلی خوب میشه، چون واقعا مشکل ما حل بشه خوبه، چون من واقعا دارم یواش یواش به مرز دیوانگی میرسم.
به کجا میرسید شما؟
به مرز دیوانگی.
شما فکر کنید در مرزید؟ بذارید من با دوستت رو صحبت کنم.
بله، گوش خدمتون باشه.
خواهش میکنم.
سلام خیلی.
سلام، من خوشحالم که شما لطف کردید تلفن کردید. شما بذارید اول ماجرای مادر جون رو چجوری میبینید در ارتباط با خودتون؟
بله، عرض کنم این مقدار حالا توضیح های جنبی هم بعد بدم که حالا این چیزی که فرموده شد که روزی 20-25 بار آمار کاملا اشتباهیه. حد اکثر شاید اگر دو سه روز یک بار یا اینکه شاید یک روز ممکن دو بار سه بار، حالا شاید اگر مناسبتی پیش بیاد چه میدونم.
نه واقعا صبر کنید چون این موضوع مهمه. یعنی واقعا آنچه که ایشون گفتن تبدیل میشه به متوسط در هفته مثلا چند بار؟ هفته به من بگید، هفت روز هفته چند بار؟
در هفت روز شاید بشه گفت در هفت روز هفته مثلا بین 15 تا 20 بار.
یعنی دو یا سه بار در روز؟
بله، بعض وقتا میشه خب دو روز سه روز فرصتی نمیشه.
نه من آخه ببینه اون داستان فقط برای گمراه کردن. مهمش متوسط مسئله است. در اگر در یه ماه من 90 دفعه صحبت میکنم میشه روزی 3 دفعه، حالا یه روزش 5 دفعه است، یه روز دو روز ممکنه چی نباشه. حالا ماجرای تلفن مسئله ای نیست. آیا صحبت ایشون در خصوص این که اونا به خاطر ما اومدن اینجا و مادر من نگرانه و من باید باش حرف بزنم چقدر حرف درستیه؟ من میخوام ببینم ایشون چجوری گزارش میده، چون من الان روی ایشون نظر دارم بعد میرسم به مادر.
من فکر میکنم ایشون یه مقدار حساسیت بیش از حد داشته باشن، به این صورت که من باره برام پیش اومده که من از فرسون سر کار میام به منزل و ایشون تلفن هندی من رو میگیرن و تمام کنترل میکنن، میگن توی راه فرض مثلا تو به مادر تماس گرفتی. من میگم که وقتی که من توی راه سفر سوار قطار هستم میام منزل، خب میگم این احوالم بگیرم، تماسی بگیرم ببینم اونا چیکار میکنن، حالشون خوبه.
من هیچ ای و ایرادی در همچین کاری نمیبینم، ولی چک کردن ایشون کار درستی نیست. برای که بذارید من یه چیزی به شما بگم، شما از یه مادر کنترلینگ دارین میرید سراغ یه زن کنترلینگ. نظرتون راجبه حرف من چیه؟ جان؟
درسته، خیلی شدیدتر البته میگم، یعنی حتی من یه موقع با مادرم تماس میگیرم صحبت میکنم اینکه مجبور مادرم میرم برمیگردن دقیقاً مو به مو ریز به ریز بعد تمام توضیح بدم که ایشون چی گفتن به صلاح چه صحبتی شده اگه مثلا من یه رو اونجا بودم اگه 10 دقیقه توضیح بدم قابل قبول نیست بعد مثلا میگه فقط همینا رو واقعا گفتیم یا خب یادم نمیادم تمام مثلا ضبط صوت که یادداشت نمیکنه حفظ کنه
شما اصلا قرار نیست هیچ گزارشی بدی برای که اصلا موضوع وقتی مهم نیست و مربوط به ایشون نیست چه ضرورتی داره بذار من ازتون یه سوال کنم ببینید عزیز ببینید شما هر دو سنتون یه سن نیست که قرار نیست اشتباه بکنید و بعدم به هر حال شما ایران رو تجربه کردید الان مدتی است در اروپا هستید شما 8 سالیشون 6 ساله 4 سال هم هست با هم دوستید و الان وقت اون رسیده که راحت و آسوده حستون احساستون و دستتون رو رو کنید اصلا هم خودتون اذیت نکنید نه برای نتیجه نه برای آنچه که اتفاق میفته چون اگر همونطور که ایشون گفتن این تیکش رو باشون موافقم اگر شما یه ازدواج اشتباهی بکنید ایشون به دلیل ازدواج اولش و حضورش در اروپا و یه ازدواج اشتباه که معمولاً با یه بازی و لج بازی میمونه تا به وجود اومدن یه بچه دوتا بچه آگاه و ناآگاه نه تنها خودش رو از پا در میاره که دوتا بچه رو از پا در میاره شما رو از پا در میاره شمایی هم که به اروپا آمدید نیامدید برای این که زندگیتون رو حالا با یه بمبی منفجر کنید و خراب کنید بنابراین واقعا خوشحالم که زنگ زدید و صمیمانه و صادقانه حرفتون رو بزنید اصلا مهم نیست که چه هست مادر شما میخوام از عقب بگم مادر شما کاملا حق دارن که نظر مخالفی یا پدر شما راجع به ازدواج پسر یا دخترشون داشته باشن اون حقشونه که بگن ما مخالفه مثلا درستش هم همینه ولی اینکه چه میکنن اون وقت میتونه کارشون درست یا غلط باشه ولی مادر شما میتونه با یه ازدواجی مخالف باشه به هر چیزی اصلا از قد بلند یا زیبایی این زن خوشم نمیاد هر چی نظرشو گفته حالا سوال من این است که آیا حرف اول درسته که مادر شما اصولا با این ازدواج نه اینکه ایبی داشته باشه با این ازدواج به خاطر ازدواج قبلی ایشون مسئله داشتن
بله مسئله داشتن
بسیار خوب نه مهم نیست حالا الان فکر میکنین همچنان براشون این موضوع مهمه یا دیگه نیست
نه دیگه الان رابطه خوبی هم یعنی تا اینجا حتی خودشون کار جلو گذاشتن که برقرار کنن با این خانم ولی من حس میکنم که اون به هر حال مخالفت های اولیه که ایشون داشتن یک کینه ای رو در ایشون ایجاد کرده که یعنی حتی کوچکترین برخوردی که میشه شدید برافروخته میشن و حتی ما به فرض مثلا توی فروشگاهی هستیم و من ممکن تماس بگیرم به مادرم مثلا بگم که این فروشگاه به فرض این جنس ارزون میخوام براتون بگیرم یا اینکه از اون قبیل مثلا ایشون میگن چرا تو مثلا تماس میگیری گزارش میدی که مثلا ما تو این فروشگاه هستیم یا اینکه مثلا گزارش میدی حالا ما در حال انجام دادن چه کاری هستیم میگم خب الان نمیشه کنترل بکنه که چه چیزی بعد بگه چه چیزی نباید بگه اون وقت
نه وقتی که شما جهت دارید میخواید ببینید اگر اینجا یه جنسی هست که الان ارزونی که بخرم کاملا باید بگید کجایی چه قیمتی هست و چه کار دارید میکنید نه ببینید من گرفتاریمونه حالا شما بذارید باز بخوام باتون راحت باشم شما اگر الان برید به مادر و پدر بگید این رابطه به هم خورد نه ایشون به خاطر شما اصولا به دلیل مسئله ازدواج احساس خوب یا بدی میکنند
من فکر میکنم احساس بدی بکنن چون فکر میکنن که به هر حال من به فرض توی زندگی شکست خوردم چون میدم به حال من 3-4 سال از این قضیه میگذره و وابستگی ایجاد شده و به هر حال عادت میکنه آدم به هم
اوکی. حالا سال بعد آیا واقعا شما خودتون رو یه آدم نگران و شکاکی میدونید یا نه؟
من در کل آدم نگران نیستم این قضیه که حالا ایشون مطرح کردن رو به اون صورت نبوده ما یه مقدار به خاطر شرایط خب اینجا در اینجا که ما هستیم شهر بسیار کوچیکیه و اولا ایرانی نیست و این به سبب سکن این مملکت خیلی زیاد با خارجی ها رابطه خوب معمولا برقرار نمی کنند به همین دلیل معمولا آدم تنهاستی که به خاطر محدودیت وقتی که اینجا هست به اون صورت فرصتی برای رفت آمد یا مثلا داشتن دوستایی زیاد مثل ایران نیست
یعنی واقعا اینو به اون مرتبط میکنین شما نه حالا سوال من واقعا خودتون شکاک و آدمی که اهل سوء زم چقدر با ایشون احساس امنیت میکنین یعنی فکر میکنین ایشون کسیست که میمونه و میتونید بهش اعتماد و اطمینان کنید
من میتونم بگم 100% بهشون اطمینان دارم.
اوکی، حالا سوال من این است که دو تا چیز خوبی که در ایشون میبینید چیه؟ دو تا چیز خوبی که ایشون دارن چیه؟
اولا صداقت ایشونه.
صداقتش نه، صداقت یا گستاخی و پرمدعایشون. چون ببینید من میتونم راحت هر چی دلم میخواد به شما بگم، ولی نشانه صداقت من نیست در بیان حقیقت، این نشانه انتظار و پررویی و انتظار منه. چون اینا با هم خیلی راحت اشتباه میشن.
درسته، ولی خب من این مدت دروغ از ایشون نشنیدم.
بسیار عالی. خب غیر از صداقت چی؟ چون میدید صداقتی که شما دومیش چی عزیز؟
صداقت فکر میکنم حالا چیزی که اسمش رو بشه گذاشت همون راستی یا اینکه
خب اینم که همونه. و ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، ولی اینکه شما رو صداقت و رو راستی ایشون دارید اشاره میکنید دقیقا نشون دهنده یه ذره زمینه شک و استراب شما تو این زمینه هست، چون این موضوع براتون خیلی مهمه. برای که شما توی یه زن باید بیش از این داشته باشید. و اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، من انتظار داشتم شما با توجه به 4 سال رابطه شمایی که اگر نظر ایشون درست باشه که احتمالاً درسته اینقدر اصرار به این رابطه و ازدواج دارید، حداقل 5 تا 10 تا چیز خوب راجع به ایشون میگفتید.
نه هست متاسفانه به این
سرعت ممکنه حضور نه متوجه هستم. بله خب ایشون اونجا نشستن، شما جرئت نمیکنید، زبونتون بند اومده. از من نمیترسید ولی از ایشون میترسید. شما اصولا بذارید ازتون یه سوال کنم، آیا واقعا مادر زن کنترل کننده ای هست؟ یعنی شما و برادر و پدر رو کنترل میکنه؟
من فکر میکنم ایشون یه مقدار نگران در کل.
خب آدم نگران اینجوری عزیز. نه ببینید عزیز، آدم نگران باید اوضاع رو و مسائل کنترل کنه، معلومه. من اگر نگرانم میرم در چک میکنم دیگه، که ببینم در قفله یا نه. اگه نگران نباشم که احتمالاً در چک نمیکنه. یعنی این دوتا به هم مرتبطن. درسته که ما نمیخوایم اسمشو کنترل بذاریم، ولی ریشه مسئله کنترل همیشه ماجرای نگرانی و استرابی است که داریم. نه مادر نگران، ولی ایشون هم هستن. ایشون یه ذره نوع دیگرش هست. ایشون از نوعی هستن که شما گرفتار دوتا آخر کار میفرستم شما رو وسط نگه دارن، مثل کیسه بوکسه که از این ور بزنه که از اون ور. شما چقدر نه شما این وسط خوبه شمایید، این دوتا خانما رو بنازید بجو و دارید این دوتا با هم ازدواج کنن، چون این دوتا از عهده هم بر میان مادر و شما هم با پدر دست رو بگیرید برید هر دو خوش باشید، چون مطمئنم پدرم خوشحال خواهند شد از این ماجرا. حالا ازتون یه سوال دارم، دوتا ای و ایراد ایشون چیه؟ نترسید من اینجام، هی شما اونجا آسیب ببینید من به پلیس تلفن میکنم.
بله یه موردش اینه که خیلی سریع راجع به یک مسئله به یه نتیجه گیری میرسن قبل از اینکه تحلیل کافی در مورد اون انجام بدن. یعنی خیلی ایشون خیلی عجولن در اصل. یعنی الان اگر منظور بخواییم بریم فرصا ما ساعت 2 کلاس داشته باشیم، ایشون باید ساعت 12 یه جور تنظیم میخواییم که برای ساعت 12 اونجا باشیم.
آره ایشون نگرانیشون رو به عجله و فشار تبدیل کردن، مادر به کنترل. هر دو تا آدم نگرانن. ایشون هم خیلی آدم نگرانی. فقط ایشون از طریق در حقیقت اینکه اوضاع رو در اختیار داشت باشه، فقط مادر یه ذره آشکار کنترل میکنن، ایشون زیرکانه و پنهان. خب دومین عیبشون چیه؟ عرضی نکته رو عرض کنم، نتیجه گیریاشون هم بر مبنای احساسشون ها، یعنی وقتی ایشون احساس خطر میکنن مخالفن بدونی که به مسئله فکر کنه.
درسته. بله. و مورد بعد اینه که من حالا این چیزی که حالا توی مدت این مقدار زیادی من اذیت کرده اینه که راجع به این قضیه اون خانم دیگه که مطرح شده بود که حالا من خیلی هم نمیشه گفت 100% خیلی هم داشت نقش نداشتم به صورت مستقیم، ایشون من فکر میکنم یه مقدار آسیب دیدن سر این قضیه و الان در پی انتقام جویی هستن، یعنی هنوز که هنوز بعد از یک سال نیم دو سال هنوز دلشون خنک نشده و حتی بعد وقتا کوچکترین برخوردی هم میشه حتی با مادرم بعد وقتا مثلا در بعد از دور سرگی تماس میگیرم یه هایشون خیلی شدید برافروخته میشن و طوری که دعوا و بحث پیش میاد.
یا ببینید آخر ایشون یه آدم نامطمئن و نگرانی هست، از یه نظر شما هم هستید، بعد یه دفعه دیده که مادر اینقدر نفوذ و کنترلی داشتن و یا از این موضوع ناراحت و ناراضی بودن که شما رو به ترکیه کشوندن برای نشون دادن یه دختر، درسته؟
درست.
خب به هم میرسه دیگه، یعنی این درست مثل این است که شما بشنوید ایشون یه هفته با یه مردی رفتن بیرون، شما چه بر سرتون میاد؟ میبینید شما دوتا هر دو گیرید متاسفانه، یعنی اون چیزی که من احساس میکنم این است که هر دوی شما، ایشون هم یه جور حالا عرض میکنم، شما زیر کنترل نفوذ یه مادرید، ایشون احتمالاً مسئله عدم اعتماد و اطمینان رو هم تو زندگی داشته، هم ببینید با یه کسی ازدواج کرده که بعدن حتی معتاد از آب در اومده یا حتی معتاد بوده، و خود همه اینا نشون دهنده این است که هر دوی شما از یک سابقه و گذشته میایید که پشت سرتون دوتا جنگ بوده و هر دوتا دوتا سرباز خسته شکسته خونالودید که حالا به هم رسیدید، خودتون به خودی خودتون اشکالی ندارید، یعنی هر دوی شما هم ایشون هم شما مردمان و انسانهای خوبی هستید، یعنی اینو کاملا میتونم ببینم، اما نگرانیتون زمینه احساسی بیش از حد ایشون و زمینه رعایت و مواظبت و مراقبتی که شما دارید، ایشون شما رو گفتن مهربونید، من در این که کمی آدم مهربونی هستید خیلی مخالفتی ندارم، ولی شما خیلی مواظب دیگرانید چون نمیخواید کسی را اذیت کنید و این ممکنه برای خودتون و دیگران کاری نکنید ولی نمیخواید کسی را آزار بدید و اذیت کنید و این سبب میشه که دوتایی رنج ببرید و نوع خانواده بسته‌ای که نسبتاً شما دارید و مادری که اونجا هیچ کاری جز فکر کردن به شما و زندگی کردن با شماها نداره، برای اینکه به یک اعتبار زندگی خودشو کرده، پرونده رو بسته، نه اینکه خوشحال باشه، حالا اومده میخواد اشکالات و اشتباهات زندگی خودشو شما تکرار نکنید، خاطرش هم از بابت شما دوتا برادر آسوده بشه، ولی نمیشه، برای اینکه به اندازه کافی شماها اذیت شد. شما در این حال یه آدم یه مقدار زیادی معقول و منطقی هستید، شاید یه ذره هم زمینه obsessive compulsive personality disorder داشته باشه، یعنی شخصیت کمی وسواسی مجبور، همسرتون یا دوستتون یا نامزدتون ایشون هم آدم مضطرب و نگرانی است و بنابراین هر دو از خودتون، از آینده، از دیگران میترسید و اینه که کار دستتون داره. بذارید من پیام ها رو با هم بشنویم، شما یا ایشون اگه دلتون میخواد حرفی بزنید و اگر مشترکاً یه سوالی دارید، گرچه من تا حدودی حرفمو زدم ولی دلم میخواد بیشتر با هم کمی صحبت کنیم و حداقل به یه جایی برسیم، لطفا روی خط باشید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی، ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم، فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن، قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم، تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com، عضو 08 ایرانیان.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می‌کنند، لذا سال‌های بیشتری را در بازنشستگی می‌گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه‌ریزی مالی دارند که به صورت مادام‌العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من آنجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلانر طرح و تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
آنجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خب
من یه سوالی از شما اگر مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم.
من الان توی مدت یه به صلاح سوال دیگه هم یا اینکه مطلب دیگه هم به نظرم رسید، اون که شما فرموده بود که باید چه نکات منفی را بشین تو ذهن. این یه مقدار ما در اصل نواخر در تعلیف یک رابطه مشترک با دوچار مشکل دوچار اشکال شده بودیم. ایشون یه مقدار از جزء خصوصیات شخصیتیشون هست که حالا بی‌فرق یه مقدار گستاخ هستن. یعنی اینی که به فرض من اگر بگم من جز شروط هم اینی که با یه نفر تقرنده بخوام زندگی بکنم، به فرض این چیزها رو باید رعایت بکنه که بعدا دچار مشکل نشیم. این فرمایش رو دارن که میگن که من خب اول باید نظر خودم ببینم اینا منطقی باشه بعد قبول کنم. یعنی اینی که هر چیزی که من بگم به فرض از این کار برم میاد، از این کار خوشم میاد، ایشون به هیچ وجه هیچ گونه قبول ندارن. یعنی که من اول باید به نظر منطق خودم این کاملا درست.
حالا اونو میشه فهمید، ولی من البته قسمت اول صحبتون با دومش متفاوته، چون شما همیشه یاد گرفتی اینجوری حرف بزنید. چون ببینید عزیز، شما با توجه به اینکه یه مقداری فرزند دومی و بعدم با توجه به اینکه مادر به مقدار زیادی کنترل کننده هستند، همیشه نصفه همه راه ها رو میرید از نظر بیان عقیدتون. یعنی خیلی راحت مجبورم بهتون بگم، چاره ای ندارم، قبلا هم اشاره کردم، ایشون هم اشاره کرد، شما مهربون نیستید، مظلومید. چقدر واقعا با توجه به این دوتا لغتی که میشناسید به شما بیشتر کدومش میخوره، مهربونی یا مظلومی؟
همیشه هم مظلوم نیستن.
خب معلومه بالاخره یه جایی اگر باشه همه مظلوم ها بالاخره ظالمن، برای که وقتی آدم ظلم به خودش میکنه به دیگران هم میکنه. ولی بیدونی میخوام چی بگم، شما این مسئله است. حالا یه سوالی که واقعا ببینید، شباهتی که بین مادر و دوستتون وجود داره خیلی جدی از نظر کنترل، اضطراب، نگرانی، کنترل. فقط مادر یه مقدار با یه ذره آهستگی و با مانورایی حرکت میکنن، ایشون خیلی مشخص و معین حملهشو میکنه. از این حالا یه سوالی ازتون دارم، یه ذره شاید غیر عادی باشه. اگر مادر و ایشون یک هفته با هم برن سفر، فکر میکنید بهشون خوش میگذره؟
فکر میکنم بهشون خوش میگذره
اگر شماها مطرح نباشید.
فکر میکنم.
ولی فرض کنید که شما و مادر و ایشون با هم برید سفر، یا یه هفته تو خونه باشید که هر دوتا حق انتخاب داشته باشن، نه اینکه خونه یکی باشه اون یکی بشه مهمون یکی صابخونه. میتونن این دوتا زن با هم کنار بیان؟ چون این دوتا میتونن کنار بیان، شما میتونین راحت باشید، این نه مشکل دارید.
این رابطه که حالا اخیراً جا شد از وقتی که مثلا
یه ذره باید بلندتر لطف کنین صحبت کنین، ببخشید.
روی حساب رابطه‌ای که اخیراً ایجاد شد، اینکه مادر حالا پدر من تصمیم گرفتن که به اصطلاح پاجو بزنن و رابطه برقرار کنن با این خانم، روی این حساب با توجه به این رابطه‌ای که برقرار شد فکر می‌کنم که امکان پذیر باشه.
یعنی اونا بالاخره به این نتیجه رسیدن که تو پسرم اگر این زن رو میخوای و باش خوشحال و خوشبختی، ما به هر حال هر کاری بتونیم براتون میکنیم.
درسته.
اوکی، حالا اینو متوجه هستم. خود شما نگران این رابطه نیستی؟ اصلا موضوع مادر به کنار، مادر و پدر به کنار. یعنی شما فکر میکنید اگر چهره یا نوع بد دوستتون بخواد مبنای زندگیتون باشه، شما با هم خوشحال و راحت خواهید بود؟
من فکر میکنم اگر ایشون اون حساسیت های یعنی شدیدی رو که بعد از اون قضیه توکی رفتن پیدا کردن، اگر یه مقدار کمتر بشه یا که بشنن با اون قضیه رو یه جوری برای خودشون حل بکنن، ما بتونیم به اصطلاح رابطه خوبی رو داشت باشم. اگر نه ممکنه یعنی رابطه ما روز به روز بدتر بشه.
نه ببینید، ایشون نمیتونن، علتش هم خیلی روشنه، برای که دو سال یا کمی بیشتر با شما بودن و دیدن مادر از اون زیر برنامه رو تنظیم کردن که شاید بتونن نظر شما رو یه جوری عوض کنن، و در این کارم مادر موفق نشدن، نه اینکه احتمالاً کسی کاری کرده. و در نتیجه البته ایشون میتونن خیلی راحت و واقع بیان اینو بپذیرن که یه پدر یه مادر گفتم حق دارن، هیچ عیبی هم نداره که با ازدواج فرزندشون مخالف باشه، و خیلی هم راحت و آسوده و آشکار اون رو بگن. مهمش اینه که باهاش چه میکنن. ببخشید، یعنی مهمش اینه که باهاش چه میکنن. و بعد از اینم که خب متوجه شدن فرزندشون در جهت این رابطه اصرار داره، یه مسئله است. آیا مادر غیر از ماجرای نگرانی و کنترلی که دارن، با توجه به شناختی که از ایشون و شما و رابطه پیدا کردن، نگران ازدواجتون هستن یا نه؟
در حال حاضر فکر میکنم حالا
اوکی، من جوابم گرفتم. بذار ازتون یه سوال دیگه بکنم، چون نمیخوام وقتتون خیلی بگیرم. سوال من از شما این است که شما درباره بچه و داشتن بچه با هم چه تصمیمی گرفتید؟
ما تصمیم بر این بوده که بچه دار بشیم بعد از اینکه ازدواج کردیم.
چه مدتی بعد از ازدواجتون؟
حالا با توجه به شرایط سنی ایشون زمان تصمیم گرفتیم که یعنی به سرعت بیشتر.
بذارید اگر شما مطلبی ندارید بذارید من با خانم صحبتی بکنم. شما یه حرفی ببین، من حقیقتش مجبورم بگم قبل از اینکه شما برید، نگرانتونم. برای اینکه از اینکه شما 4 سال با هم بودید و از اینکه در اون شهر به نوعی غریب و تنها هستید، و در این که به هر حال در یک کلیاتی با هم میتونید باشید و زندگی کنید، خطراتی که تو زندگیتون هم هست همچنان مطرحه. اگر اینا رو نتونید حل کنید، یعنی اگر ایشون نتونن بپذیرن، یعنی هم دوستتون، که مادر شما یک این کارا رو کرده، نظرش این بوده، ولی حال که پرونده رو بسته و گذاشته کنار، منم باید بذارم کنار. و واقعا نه در بیان و گفتگو، واقعا احساس کنن که من با یه زنی الان آشنا هستم که مادر مثلا شوهرمه و تمام شده رفت. و مادر شما هم باید فرض رو بر این بگیره که من پسرم ازدواج کرد و از زندگیش میرم بیرون و کاری بهش ندارم، مگر اون زمانی که او کار داشته باشه یا احتیاج داشته باشه یا ما به عنوان مادر و فرزندی با هم کاری داشته باشیم. اگر این دوتا اتفاق بیفته، که البته کار مشکلی است و احتیاج به کمک داری، ولی مسئله حل. اگر نه، زندگی خواهید داشت که حتی همون هفته ها و ماه های اول جنگ و جدالاتون سر مسائل متفاوتی شروع خواهد شد و اون وقت است که کسی از عهده‌اش بر نمیاد، از عهده حلش بر نمیاد، فقط چون میتونه خرابتر بشه. بنابراین مادر قراره فرزندش رو از خودش دور کنه، یعنی بند ناف رو ببره و بگه پسرم برو به امید خدا. و واقعا هم اینطوری باشه، حتی اگه شما بخواید حرفی هم بزنید میگه علاقه ای ندارم. دوم، دوست شما هم قراره ماجرای کاری رو که مادر کرده تمام فکر کنه مال یه زن دیگه و یه داستان دیگری است، هیچ ارتباطی به این مادر که هم اکنون مادر همسر منه نداره. اگر این دوتا رو نتونید انجام بدید، جدالی که الان شما دارید از پا درتون میاره، با بچه بی بچه. و منم نگرانی مسئله بچه است، چون هر دوی شما به امید آمدن بچه یا به خاطر بچه به صورتهای آشکار و پنهان یه مدتی میکشید این رابطه رو، ولی بعدا از هم میپاشید. اینه که هر دو باید روی این کار کنن، یعنی مادر باید قبول بکنه که ازدواج پسر من درست یا غلط و کاری که من کردم به عنوان یه آدم درست یا غلط، همه اینا مربوط به گذشته و مال یه کسی دیگه است. ما حسابمون رو تو این بانک بستیم، رفتیم توی بانک دیگه، ما از یه کشور رفتیم به کشور دیگه. اگر ایشون بتونن از صحنه زندگی شما واقعا برن بیرون و اصلا علاقه ای هم نداشته باشن، نه اینکه یه جوری مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه دخالت کنن، این مادر و دوستی هم که شما دارید بتونه بفهمه که این زن مخالف بود، حتی خود ایشون اگر صاحب فرزندی باشن، میدونن پسر دخترشون میخواد با کسی ازدواج کنه که ایشون درست نمیدونن، میتونن مخالفت کنن و این حق رو برای مادر قائل بشن و حتی همه چیزایی که بین شما و مادر اتفاق افتاده که درستم نبوده ولی اونا مربوط به گذشته است و اون رو ببندن بذارن کنار. ولی اگر بخوان این زخم رو باز نگه دارن، مشکلات شما دو نفر قطعی و به نظر من حتمیه، در حدی که میشه پیش بینی کرد. بذار من با ایشون به صحبتی داشته باشم، 3-4 دقیقه تا پیام ها وقت هست.
باشه، پس خیلی متشکرم از راهنمایی.
تمنا میکنم از
خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
سلام خدمت
خب. شما صحبت های منو شنیدید دیگه نه؟
بله.
شما اگر بتونید اون مادر رو بفهمید و حتی به یک اعتبار که به شما کاملا حق میدم ببخشید و بذارید کنار، میتونید این رابطه رو ادامه میدید و البته ایشون هم دیگه تو زندگیش شما دو نفر نقشی رو که دارن نقش مفید و سازنده باشه، مثل کاری که الان میخوان بکنن که این ازدواج رو برپا کنن. ولی اگر شما بخواید دو تا کار بکنید، یکی این که حساب ایشون رو همچنان باز نگه دارید و هر زمان که لازم شد بهش مراجعه کنید، و دوم بخواید اون کنترلی رو که دوستتون از جانب مادر داشته شما اعمال کنید، مرد مظلومی که میبینید میتونه به عنوان یه ظالم با شما برخورد کنه، چون ایشون مهربون نیست، مظلومه و اذیت اگر از یه حدی بشه، یعنی کار یه جایی به استخونش برسه، همه چیز رو از هم میپاشه، چون اون مطمئن هستم اون خشم و عصبانیت تند و شدید رو برخی از اوقات در ایشون دیدید.
بله همینجوری هست،
دقیقاً. حالا بنابراین به شما مربوط هست، یعنی شما باید بتونید با خودتون این مسئله رو حل کنید که اون خانم رو بفهمید و بپذیرید. یه زنی است که مخالف درش نمیخواد پسرش که ازدواج نکرده با یه دختری که ازدواج کرده که نمیشناسه تازه اومده با این ماجراها ازدواج کنه، بعدم دست به مانورای زده. نه اینکه ایشونو من تایید میکنم به هیچ وجه، ولی این مال گذشته است و مال یه و این باید صمیمانه و واقع بینانه و صادقانه باشه، یعنی واقعا مثل خودتون که اشتباه کردید بتونید از خودتون بگذرید. اگر نتونید بگذارید و اونو همیشه بخواید به عنوان یه عاملی که بوده و یا حالا ممکنه به نوعی اثر کنه یا هر موضوعی که الان اتفاق بیفته رو به اون مرتبط کنید و اضافه کنید به اون، به نظر من به جایی نمیرسید. مرد خوبیست، مرد فهمیده، معقول، در حقیقت مؤدب مظلومی است. و به هر حال برای یه آدمی مثل شما که آسیبا رو خورده، هم تو کودکی، هم تو نوجوانی، هم تو ازدواجتون، هم الان در این تنهایی و از این به هر حال غربتی که درش زندگی میکنید، اگر حاضر باشید از یه چیزایی که واقعا درست نیست، واقع بینانه نیست و شما رو در گذشته اذیت کرده، بتونید اونا رو کنار بذارید و بگذارید، شده نیست و الا گرفتارید.
آقای دکتر، من حالا پیشنهادم این بود که قبول نمی کنم، مثلا میگم خب مثلا من یه شهر دیگه 10 کیلومتر اون بحتر اونجا زندگی کنم تا آدم تصمیمشو جدی بگیره.
اصلا فایده نه. اصلا فایده نه. نه شما اگر برید خودتون رو دوتایی درست بکنید، من موافقم، برید، فایدهش چی عزیز؟ یعنی شما در حقیقت از این طریق دارید ایشون رو توی تنگنایی میگذارید، چون آدم میتونه توی یه شهر باشه فکر کنه، آدم میتونه توی یه خونه باشه، بره توی این اتاق، حتی کنار هم باشه فکرهای خودشو بکنه. دلیلی برای جداییتون نمیبینم. شما میخواید از این فرصت استفاده کنید، ولی اینا فاصلتون رو بعدم بیشتر میکنه عزیز. ببینید، شما الان کسی هستید که کمتر میخواید، یا حداقل ازدواج رو کمتر میخواید، ایشون بیشتر میخواد، ولی بعد از ازدواج کاملا ماجرا عوض خواهد شد، مخصوصا با اومدن بچه. یعنی نکنید عزیز. چرا به ایشون هم گفتم، به شما هم گفتم، بیاد صمیمی و صادقانه هرچی حس و احساس کنید بریزید بیرون، چون اون امید بیشتریه. ولی اگر بخواید مانور کنید و بازی کنید، یعنی شطرنج با هم بازی کنید، از پادمه تخت بازی کنید که معلومه کی چی داره، اگر بخواید شطرنج بازی کنید حسابتون نیست. ایشون قبلا شطرنجاش با مادرش بازی کرده، تمام خشم و قهرش رو بعدن رو شما میریزه. از حالا بهتون هشدار بدم. بنابراین اگر آره نه البته وای به حال او هم به هر حال هر دوی شما، ببینید هر دوی شما دو تا شمشیر دستون، اگر بذارید زمین و ول کنید بندازید دور، میتونید همدیگر رو در آغوش بگیرید. اگر قرار بشه شمشیرها دستتون باشه، یواشکی اون پشت پیدا کنید زیر قباتون بزنید، دیر یا زود به هم دیگه میزنید. بنابراین براتون آرزوی بهترین کار دارم. مواظب خودتون.
مرسی آقای دکتر، واقعا لطف کردید.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بسیاری از افراد به دنبال تصویر روشن و جامعی جهت تصمیم گیری در مورد لون مودیفیکیشن، شورت سیل و فورکلوزر هستند. آقای وحید نصیر نماینده شرکت استاندارد ریلتی اند مورگیج برای شما پیامی دارد.
اولویت ما حفظ منزل شماست و تخصص ما در مذاکره با بانک هاست. ما افتخار میکنیم که تاکنون موفق به حفظ منزل بسیاری از هموطنان خود شده ایم، چنانچه در ارزیابی شرایط شما به این نتیجه برسیم که شورت سیل راه حل مناسب تری است. شرکت ما با 18 سال تجربه در امور شورت سیل انتخاب مطمئنی خواهد بود.
همچنین برای دستیابی به جدیدترین لیست خانه‌های بانکی و املاک تجاری با آقای وحید نصیر تماس بگیرید. 310-228-7010.
ضمناً ما هزینه ارزیابی یا اپریزال فی را برای خریداران خانه به عهده می‌گیریم.
آقای وحید نصیر 310-228-7010. 310-228-7010. License number 01442086.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411. 866 444 6411.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت رو که فقط یک روز از روز همین یک شنبه در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر رو در همین یک شنبه 14 جون در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره اعتماد به نفس و ارتباط اون با موضوع موفقیت و یا راز و رمز موفقیت و متاسفانه سوء تفاهمات و باورهای عجیب و غریبی که افراد به دلیل ویژگی‌های روانی در این زمینه‌ها میتونن پیدا کنند و به جای موفقیت به از هم پاشیدگی برسن. 3 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 14 جون در ایرواین. کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه آینده 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. در این کنفرانس گفتگو درباره عشق و مراحل رشد و تکامل عشق و آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با این موضوع‌ها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن. این کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر آغاز شده، 8 هفته ادامه پیدا می‌کنه و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک است که این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. در اون 3 جلسه تستی درباره سلامت روانی رو که احتیاج به 6-7 ساعت وقت داره رو با دوستان در میان خواهم گذاشت و کامران و هومن دو خواننده خوب و عزیز با ارکسترشون در اونجا 2 شب برنامه دارن و برنامه‌های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است به هاوایی که از 29 آگوست آغاز شده تا 5 سپتامبر شنبه تا شنبه و از هر جا هستیم به هونولولو خواهیم رفت با هواپیما و اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود و چون سفر داخلی است احتیاجی به اداره مهاجرت یا حضور اداره مهاجرت رو در این مسیر نداریم. به هر حال اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو ضروری عرض کنم که برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق Commercial Travel اقدام می‌کنن، هم به دلیل هزینه‌ها هم به دلیل گنجایش سالن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. ممنونم از این که وقت دارین به من که سوالمو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
سوال من در مورد خودمه و اینکه الان 54 سالم هست و میخوام برم دوباره مدرسه شروع کنم روانشناسی رو، مخصوصا قسمت مشکل خانواده رو تخصصم بگیرم.
شما لیسانستون چیه؟
من لیسانس ندارم متاسفانه، فوق دیپلم داشتم، اونم تکنیکال بود. 7 در رابطه با اون من کار کردم که 5 پیش دیگه کارمو از دست دادم و اینو به این نیت گرفتم گفتم خب حالا که بیکار هستم حداقل برم دنبال این رشته که همیشه دوست داشتم برم.
حالا من مخالفت ندارم، فقط سوالم این است که بعدن از این طریق میخواید زندگی اقتصادیتون رو بگذرونید یا نه؟
آره.
خب اگر شما بخواید این دوره رو لیسانس و فوق لیسانس بگیرید 6 باید درس رو بخونید، درسته؟ خب میرسید به 60
درست
و بعدش هم یکی دو سالی حتی اگر بخواید تو زمینه چارچوب خانواده باشه 1-2 هم برای امتحان و هم برای گذروندن اون 3000 که باید تحت سوپرویژن کار بکنید که معمولا درآمدی نداره یا درآمد کمی داره باید حرکت کنید. بنابراین شما روزی از نظر اقتصادی بحث منه میرسید به جایی که بتونید درآمدی داشته باشید که 62 سالتونه. این 8 رو میخواید چیکار کنید؟
همین تنها مشکل من اینه که روش فکر میکردم شاید بتونم از طریق لون یا گرانت استفاده کنم یه مقدار، یا بتونم یه جوری پارت تایم کار بگیرم.
نه اینا همه ممکنه، اون قسمت کاملا، یعنی هم به شما گرانت رو میدن هم به شما قرض رو میدن، هم با کمی پارت تایم میتونید هزینه محدودی رو که اگر داشته باشید به نوعی جبران کنید. بنابراین تا 62 یه زندگی دانشجویی خواهید داشت.
بله اون که من باش مشکلی ندارم چون فعلا خودم تنها هستم و زیاد آنچنان مخارجی ندارم.
دو تا فقط... سوال ازتون دارم. از در ازدواج اینا شما تا به حال چه کردید؟
یه دنیای دیگه است که
ما شاید موقعی. نه مطمئنم. نه فرزندی دارید یا ندارید؟
سه تا بچه دارم که دو تاشون فعلا رفتن، یکی دیگه هم
به زودی میفرستید؟
آره بره، چون 26 سالشه و ریسپانسیبل نیست، میخوام که اونم بره دیگه و خودم بمونم و درسم.
نه من مشکلی نمیبینم، من فقط میخوام با واقعیت ها آشنا بشید و الا اینکه شما بخواید حالا درس بخونید باش من بسیار بسیار موافق هستم، فقط خواستم که واقعیت اقتصادی مسئله رو بدونید و الا از نظر آموختن حرف و گفته این رشته ایست که دوست داشتید و دلتون میخواد توش کار بکنید.
این دوست داشتم ولی خب همیشه تو مسیر زندگی میشه به خاطر امورات زندگی مجبور بودم رشته ایست برم، که البته الان تو همین رشته ای که مثلا فوق دیپلم رو گرفتم همین EIT دیپارتمنت یه ذره دیگه ادامه بدم میتونم حقوق خود بگیرم، یعنی من سال قبل خیلی پول زیادی هم ساختم قبل از اینکه کار از دست بدم، اما با موقعیت سنی و این رقابتی که تو بازار این کار هست از من هر روز بیشتر میخواد و من احساس میکنم که نمیتونم در اون حد علاوه تکنولوژی با اینا با اون سرعت باشم و فکر کردم این چیزی که خودم اگه بخوام، یعنی چون علاقه من قلبی من رو این رشته است ادامه بدم شاید بتونم به جایی برسم، ولی به قولی که از دوستان گفت خب تو میدونی بعد از 62 سالگی تازه انتری لول میتونی کسی به تو کار بده، یه 62 ساله‌ای که هیچ تجربه‌ای نداره. این یه چیزی بود که گفتم شما که تجربه دارین ببینین این همه مثلا به من بگینین وقتی که میذارم مهم نیست چقدر سختی میشم چقدر بیپولی میکشم، ولی آیا اون موقع این نتیجه که میخوام میتونم بگیرم؟
نتیجه نه؟ اقتصادیش محدوده. حالا علت چه مرز میکنم، یکی این که استخدام که احتمالا یک محدود اصولا و بعدم اگر باشه به هر حال با توجه به شرایط سنی موانع و محدودیت‌های در مقابل شماست، ناچار شما مجبورید تو آنچه که به عنوان پرایوت پرکتیس هست برید، یعنی کار خودتون رو داشته باشید. اونجاست که حالا موضوع علاقه و اشتیاق شما در حالی که مهمه میره کنار، مسئله توانایی‌ها و قابلیت‌ها و استعدادها و آمادگی‌های شماست از یه طرف، و بعدم بازار، بازاری که شما درش می‌خواید فعالیت بکنید. حالا باز بازار هم همیشه میشه هر اندازه دل آزار باشه براش کاری کرد. در خودتون نه علاقه به دانستن و نه علاقه به کار، بلکه فکر میکنید که اون توانایی ها و مهارت هایی که برای این کار در چارچوب ارتباط و در چارچوب رابطه، چون هم ریلیشنشیپ هم کامیونیکیشن رابطه و ارتباطه، اونجا چند اندازه فکر کنید موفق باشه. یعنی فرض کنید الان، گرچه البته فرض خیلی درست نیست، فرض کنید که الان شما اون اجازه کار رو داشتید، لایسنس رو داشتید، به عنوان یک کسی میتونستید سایکوتراپیست باشید، فکر میکنید که در ارتباطتون با مردم اون جاذبه و جذابیت رو برای جلب دیگران و نگه داشتنشون دارید یا نه؟ چون برخی از اوقات میبینید من آدمی هستم که ممکنه دوست داشته باشم یه رشته ای رو، ولی وقتی میرسه به ارائهش تو بازار نه، من این کاره نیستم، من اصولا در این زمینه حداقل الان چیزی که هستم اون قابلیت ها و استعداد ندارم. اون پرسش منه.
علاوه
مردم داری فکر میکنین میپرسین؟ ماجرای مردم داریه برخی از اوقات میتونه بازی و فریبکاری باشه، از نظر واقعا این که من میبینم اون تواناییه چه کلامی رو، چون میدونی مسئله سایکوتراپی بدون تردید ارتباط کلامیه، چون اصلا نوعی کلام درمانیه دیگه. خب خود فرد باید تخصصی و تسلطی به زبان داشته باشه. ماجرای شما نمیدونم چه مدتی امریکا تشتشید، به هر حال دایره فعالیتتون تو محیط غیر ایرانی محدوده.
درست.
پس برمیگرده به محیط ایرانی و تجربه‌ای که شما تو این زمینه دارید. و از جانب دیگه برمیگرده به این که تا به حال در چارچوب ارتباطی چگونه عمل و زندگی کردید. چون اون سوالی است که الان هم میتونید بهش جواب بدید و احتیاج نداره 6 سال دیگه 8 سال دیگه صبر کنید.
اون همون اگر لحاظ زبان من قبول کردم شاید تو این دوره 5 سال که من بخوام بخونم اینقدرم بتونم روان بشم لحاظ مکالمه، ولی الان زیاد خوب نیستم چون همیشه کارم هم طوری بوده که من بودم و کامپیوتر زیاد با ارباب رجوع سرکار نداشتم. اینه که نمیدونم.
نه زبان رو قسمت امریکایش مسئله خواهید داشت. چون ببینید یک کارایی هست مثل وکالت و یک کارایی مثل وکیل یا کاری هست مثل روان درمانی، موضوع زبان اونقدر شاید اهمیت داره، ولی مسئله فرهنگ و اون شناخت پیچ و خمها و زوایای پنهان زبان و کلامه که معمولا یه خارجی نداره. و به همین جهت هست که اون مال کسی است که تو اون جامعه بزرگ شده و با پیچه و تابها و کوچه پس کوچه های زبان آشناست. به همین جهت هست که برخی از رشته ها اگر انسان بومی اون سرزمین نباشه یا حداقل در سنین کودکی و نوجوانی به اونجا نیومده باشه کارش دوچندان مشکله. غیر ممکن نیست ولی مشکله. بنابراین همونطور که عرض کردم شما رو میکشه به جامعه ایرانی. به جامعه ایرانی هم برمیگرده کجای این جامعه، یعنی کدام منطقه میخواید زندگی کنی. یه مناطقی هست که به دلایلی الان حجم دوستان روان پزشک و روانشناس و روانشناس خانواده و سوشال ورکر به مقدار زیادی هست و بنابراین یه مقدار رقابت درون سیستمی در اینجاها وجود داره و این احتمالاً با گذشت زمان بیشتر هم میشه. بنابراین باز برمیگردم به دو تا نکته. یکی این که آموختن همیشه خوبه و کنار اون داشتن مدرک و اجازه کار رو بهتر میکنه، ولی از نظر اقتصادی اینکه شما 8 سال سرمایه گذاری کنید که در سن 62 سالگی بخواید بهره برداری کنید یه مقدار زیر سوال میره. درست است که درباره رشته دیگرتون اشاره کردید، البته اون به خاطر تنگی بازاره که همه زیر فشار رفتن و احتمالاً تا یکی یا سال آینده یا سال بعدش که گشایشی به نظر میرسه در این زمینه پیدا میشه، در حقیقت به خاطر بزرگ شدن اون چیزی که در زبان انگلیسی به عنوان پای میگن یا اون به هر حال یه جایی رو باز میکنه. ولی خب اون دو سالی که شما رفتید و الان یه مقدار کاری هم که کردید بهتون فرصتی رو میده. ضمناً میتونید اگر درآمدی از این طریق در میارید که تو اون 8 سال جوابگوی احتیاجات شما باشه اون رشته رو هم کنارش بخونید، یعنی یا حداقل آهسته تر بخونید، یا اگر فقط مسئله هابی و علاقتون هست میتونید درگیر کنفرانس ها و سمینار ها یا مطالعه بشید و آگاهی خودتون رو افزون کنید. ولی کار کردن تو اون رشته بدونید مثل ورزش میمونه. مثلا فرض کنید برخی از ورزش ها هستن که شما بعد از 30 سالگی تقریبا دیگه واردش نمیتونید بشید، اونایی هم که از 16 یا 18 سالگی باشن از 30 سالگی به بعد خارج میشن. یعنی این در خروجی به هر حال یه مانع و مسئله هست. یک کمی از نظر اقتصادی پرسش برانگیز است، از نظر علمی ابدا اون رو من کاملا میپذیرم و میپسندم، ولی از نظر مالی و اقتصادی میتونه براتون جوابگوی 8 سال وقتی که میگذارید و هزینه‌ای که میکنید و خودتون رو از درآمد دور میکنید شاید بعدن توجیه نش بشه. بعدم فرض کنید که 8 سال بعد شما بتوین کار کنید، یعنی من 8 سال پس انداز کنم برای اینکه 8 سال بعدن یا سرمایه گذاری کنم بعد 8 سال بخوام ازش بهره بگیرم. این عددا معمولا تو کار سرمایه گذاری خیلی تایید کننده و مشوق نیست.
تقریبا من جواب رو میگرفتم آقای دکتر. من فکر میکردم علاقه برای چیزی که تا حالا نتونستم دنبالش برم خب کمکم میکنه، ولی اینجوری که شما باز کردین
تقریبا میک سنس
میکنه. که آره من یه مسئله، چون لطف و محبتی دارید و هیچ وقتم نمیخوام واقعا حس و احساس درونیمو پنهان کنم، گفتم من اولا علاقه شما، اشتیاقتون و میل به دانستنتون ستایش میکنم، اصلا برای من بی نظیره. یه زمانی بود که ما در سن 30 سالگی فکر کردیم اگر بریم مدرسه یا کلاس حتما باید یه عیب و ایرادی داشته باشیم، امروز اگر در 60 سالگی هم نریم عیب و ایراد داریم. ولی چیزی که برای من مهم هست این است که اگر یه اشتیاقی عمیق و سنگین که بتونه تمام این هزینه ها و زحمات رو بپوشونه، عمیق و سنگین شما می داشتید، شاید یک کمی زودتر شروع می کردید. می دونید اینو می خوام بگم، اونجاست که من فکر می کنم برخی از اوقات ما این رو به عنوان آرزو می خواهیم، به عنوان خواسته می خواهیم، در حالی که اگر تبدیل به هدف نشده باشن، من خیلی رو میدونید اشکال کار من از نظر ذهنی که حاضرم دربارش بحث بکنم، اتفاقا اون سمینار اعتماد به نفس و حرمت نفس رو اگر در این منطقه هستید مهمان من باشید تش بیارید.
من فعلا ایالت واشنگتن هستم.
اوکی هیچی پس. من اون کنفرانس رو اصلا برای همین گذاشتم، برای اینکه اتفاقا بحث اعتماد به نفس و موفقیت به نظر من به این دلیل مسئله داره که انسان به آرزوهاش نمیرسه، انسان به هدفش میرسه. و شما چرا الان با من صحبت کردید؟ شما هدفتون این بود که امروز صحبت کنیم، بنابراین اون شماره رو گرفتی در ساعت درست اینجا با هم صحبت کنیم. دوستانی هستن که ممکنه بگن دل اون میخواست با تو صحبت کنیم ولی تلفن رو نگرفتن. ما چون به آرزوهامون نمیرسیم، به هدفامون میرسیم و هدف یه چیزی است که تعریف شده و نه تنها تعریف شده، کجا هست به ما میگه تو کجایی و چگونه باید بری و حاضریم اون راه رو بریم، اون وقت است که ما میرسیم. من یک کمی در آنچه که میفرمایید که هیچ عیب و ایرادی هم نداره بیشتر خواسته و آرزو و امید میبینم تا هدف.
درسته، شما کاملا درسته.
به همین جهت هست که دلم خواهد بهش توجه کنیم. من امیدوارم خیلی زود این سی دی که مربوط به همین اعتماد به نفس و موفقیت هست رو، البته نه در چارچوب 5-6 ساعتی، یه ذره بیشتر تهیهش کنم در اختیار بگذارم. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم ولی بسیار خوشحالم باهاتون صحبت کردم. لطفه مچکی از محبت تمنام. شنگار ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلور شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 818-501-2040.
شنبه اول آگوست 2009، لس آنجلس گیبسن آمفی‌تئاتر، مقر سلاطین موزیک جهان، میزبان جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار،
طاقت من طاقت دل،
داریوش
نازنین، ای نازنین.
شنبه اول آگوست داریوش،
زندگی
ticketmaster.com و داریوش2000.com
818-955-8080.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای